أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها
و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و اینا حتی تو سینه او عرضک هوا و تو متعه او بیها طبیبا. اللهم اجل لولیک الفرج مصرع ناقص من کاش که کامل می شد، شعر در وصف تو از سوی تو نازل می شد، شعر در شأن تو شرمنده به همراه هم نیست، واژه در دست من آنگونه که می خواهم نیست، من که حیران تو حیران تو هم می دانم، نه فقط من که در این دایره سرگردانم، کرده از راز جهان راز خدا آگاه است، راز ایجاز خدا نفته بسم الله است، کعب افتاده به پایت سر راهت سرمست، پیروهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست، کعبه وقتی در آغوش خودش یوسف دید، خود زلیخا شد و خود پیروهن سر درید، راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است، کهکشان ها نخی از وصله نعلین علی است، روز و شب از تو قضا از تو قدر میگوید، ها علی بشر کیف بشر میگوید، دم به دم عمر تو تلمیح خدا بود علی، رقص شمشیر تو تفریح خدا بود علی، در هوا تیغ دودم نعره هوهو میزد، نعره حیدری عین تفرو میزد، وای اگر تیغ دودم را به کمر میبستی، وای اگر پارچه زرد به سر میبستی، در هوا تیغ دودم نعره هوهو میزد، نعره حیدری عین تفرو میزد، بار دیگر سپر و تیغ و علم را برداشت، بار دیگر سپر و تیغ و علم را بردار، پا در این دایره بگذار عدم را بردار، راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است، کهکشان ها نخی از وصله نعلین علی است، روز و شب از تو قضا از تو قدر میگوید، ها علی بشر کیف بشر میگوید. با درود و سلام خدمت پیشگاه به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، و با درود و سلام به روح پرفتوح امام راحل، و با درود به ارواح طیبه شهدا مخصوصا شهدای هسته‌ای، و با آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دانشجویان عزیز، و عرض خیر مقدم و خوش آمد دارم خدمت استاد حسن عباسی که لطف فرمودند و دعوت ما رو پذیرفتند مثل همیشه در حضور دانشجو در بین دانشجو حضور پیدا کردند. همچنین ولادت با سعادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به خدمت شما دانشجویان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و تقدیر و تشکر میکنم از قاری محترم جناب آقای امینی که لطف فرمودن و ما رو به فیض رسوند. اما قریب به دو ساله که توی دانشگاه مسابقه کتابخوانی برگزار میشود با هدف ترویج نقش البلاغه‌خوانی در بین دانشجویان با عنوان مسابقه کتابخوانی جرعه‌ای از ولایت. با یاری خدا و مدد امیرالمومنین و همت بچه های واحد عقیدتی انجمن اسلامی چهارمین دوره این مسابقه قبل از عید برگزار شد و همونجوری که خدمت شما عزیزان وعده داده بودیم الان در واقع قرعه کشی و اهدای جوایز این مسابقه رو انجام میدیم. برای انجام قرعه کشی و اهدای جوایز دعوت میکنم از جناب آقای علیرضا سفرپور دبیر محترم انجمن اسلامی دانشجویان و جناب آقای امین پویانراد مسئول واحد عقیدتی انجمن اسلامی که با تشریف و همراهی شما عزیزان به جایگاه تشریف بیارند. دوستان من یک توضیح در مورد نحوه اهدای جواز خدمت شما عرض میکنم. به این شکلی که دوستان ما اسمها رو از توی در واقع گوی اسامی که اونجا هستش بیرون میارن، شیش نفر اولی که اسامی اونها بیرون آورده بشه این بسته کتابای موضوعی در مورد نهج البلاغه رو هدیه میگیرن، پنج نفر بعدی که اسم اونا بیرون آورده میشه علاوه بر این بسته کتابای موضوعی یک کارت هدیه 50,000 تومانی هم هدیه میگیرن، دو نفر بعدی علاوه بر کتاب‌ها یک کارت هدیه 100,000 تومانی هم هدیه میگیرن و نفر آخر علاوه بر کتاب کارت هدیه 200,000 تومانی هم هدیه میگیره. اما این بسته کتاب‌های موضوعی نهج البلاغه هست که در واقع نهج البلاغه رو به صورت موضوعی در قالب 14 جلد کتاب در یک بسته جمع‌آوری کرده با موضوعات خداشناسی، ادبی‌شناسی، راهنمایی‌شناسی، دین‌شناسی، سبک زندگی، جامعه و فرهنگ، آیین حکمرانی و فرجام‌شناسی. خب دوستان روز کردن اسامی رو بیرون آوردن، بنده اسم هرکی که میخونم لطف کنم با همراهی شما عزیزان تشریف بیارم به جایگاه برای دریافت جایزه. خانم زهرا خورشیدی تشریف بکنم برای هستی. خانم غزل دیدار خانم زهرا حنیفه تشریف دارم. خانم زینب دانشزن الان شیشتا نفر اول که جایزشون کتاب بود تموم شد و میریم سراغ پنج نفر بعدی که کتاب و کارت هدیه 50,000 تومانی بود. تشویق بفرمایید. از این شیش نفر که اصلا میشون رو خوندم این کسی هست بفرمایید در جا بود. آقای محسن سنجری خانم فاطمه فیض‌اللهی تشریف بدن. خانم مجگان شیرین نیستم خانم شیرین. خانم منصور میخانی آقای میلاد مهدیانپور نیستند. خب پنجتای کارت هدیه 50,000 تومانی هم تموم شد، این سراغ دو نفر کارت هدیه 100,000 تومانی. افشار شماره دانشجویشون هست 94-23-0-31 اسمشون رو نتونستم فهمیده کنم. خانم شیما بابایی اگه تشریف دارم تشریفون جوید. خب دوتای کارت هدیه سرور کمانی هم تموم شد و جایزه ویژه، جایزه کارت هدیه 200,000 تومانی به همراه پک کتاب آقای محمد صالحی. که تعداد آقایون هم مثل خانوم ها زیاد بود، منتها مثل این که شانس خانوم ها یه فرده توی قره کشی از آقایون بیشتر بود. برای تشریف بفرمایید. اما آنگه پسندن باش کنید شانس. اما به رسم هر ساله در روز یاد بوده هسته ای بچه های انجمن اسلامی دکوری رو آماده می کنند. دوستان انگلیش آهنگی پس زمینان رو بردید توجه می کنید. به رسم هر ساله دوستان انجمن اسلامی در روز مراسم یاد بوده هسته ای دکوری رو آماده می کنند که در واقع این دکور فراخور موضوعات و اتفاقاتی که در اون سال افتاده و یه جورایی هم ارتباط اون اتفاقات با مسئله هسته‌ای، این دکور آماده میشه، زحمت زیادی کشیده میشه برایش. این سال هم مثل هر سال زحمت خیلی زیادی کشیده شده برای این دکور. سال قبل که دکوری بچه آماده کرده بودن دکوری بود که حسابی رسانه‌ای شد و در انواع رسانه ها این دکور در واقع دست به دست میشد. از دوستان خواهش میکنم که کم کم آماده بشن برای رونمایی از دکور و تشریف بیارن برای اینکه دکور رو رونمایی کنن. اگه آماده هستن بفرمایید. تشریف بفرمایید. درخت برجام رو دارید، البته درخت بی ثمر برجام رو دارید اینجا که جناب آقای ظریف و جناب آقای پاسی‌زاده هم در کنار اون هستند و آقای پاسی‌زاده که یه صحبتی مثل این که دارن با این درخت میکنن و آقای ظریف هم میفرماید که دکتر ببین پس چرا میوه نمیده؟ و در جواب ایشون هم دکتر بازی‌زاده صحبتی رو دارم که مشاهده میکنید. و اما میرسیم سر اصل مطلب این برنامه که امروز داریم. دعوت میکنم از رئیس اندیشکده یقین و نظریه پرداز سیاسی اقتصادی جناب آیه دکتر حسن عباسی که به جایگاه تشریف بیارن. تشریف بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین انه خیر و منصرن و امانین. خب خدا رو شکر میکنم که یک بار دیگه توفیقش رو در دانشگاه معظم امیرکبیر خدمت شما عزیزان دانشجو شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم. فرا رسیدن عید میلاد امام علی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان و همچنین روز پدر رو ما از این جهت شیعه نامیده میشیم، یعنی پیرو که پیرو به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام هستیم و این روز رو روز پدر نامیدند، به درستی که به پاس بزرگی پدران و نقشی که پدران در زندگی و حیات ما دارند، به موازات نقشی که مادران در این روز دارند، گرامی می‌داریم این روز رو و تبریک عرض می‌کنیم به همه پدران سرزمینمون. و این سال‌ها یکی از دغدغه‌های فرهنگ اجتماعی که من دنبال می‌کردم مسئله مبانی توسعه یافتگی بود که گزارش‌های سازمان ملل متغیر حرامزادگی و حلالزادگی رو در چند سال اخیر زیاد در مدل هایی که ارائه می کنن و آمار ارقامی که ارائه می کنن پیش می پردازن، به خصوص در 2014، 2015 و 2016 وضعیت نگران کننده ای که در اینکه هویت کسایی که به دنیا میان چیست و پدران مادرانشون کیا هستن به یک بحران جهانی در حال تبدیل شدن هست در فروپاشی خانواده در کشورهای بیشتر غربی و حتی آمریکایی لاتین. ولی خوشبختانه در جهان اسلام عموماً و در ایران خصوصاً چون این آمار به قدری ناچیزه که همیشه صفر نامیده میشه، اینجور موارد که میرسه توی این تحقیقات اولین نکته که به ذهن انسان میرسه اینه که این پدران و مادرانی که با رعایت موازین اخلاقی خانواده تشکیل دادن و صاحب فرزند شدند، چنین پدران و چنین مادرانی همواره لایق و شایسته بیشترین تقدیرها هستند. به افتخار پدرانتون. بزرگمردانی که با رعایت موازین اخلاقی در جامعه اخلاق ستیز امروز جهان این امکان رو داشتن که فرزندانی پاک بپرورانند با نطفه پاک، و مادران شما بزرگ مادرانی که با رعایت موازین اخلاقی انسانهای سالمی رو در بطن و شکم خودشون پروروندن و اونها رو به جامعه تحویل دادن. از این جهت ما شرمنده وجود پدران و مادران سالمی هستیم در جامعه فساد زده امروز جهان که این آمار و ارقام رو بالا بردن. این نیست مگر همون آموزه‌های عالی و متعالی اسلام عزیز که علی علیه السلام در نهج البلاغه خودش این موارد رو برای ما به میراث گذاشته و بخشی از آنچه که پیامبر ما انی و استله و تمه و مکارم الاخلاق مبعوث نشدن مگر برای تطمیم مکارم الاخلاق، بخشی از این وجوه مکارم اخلاق رو ما در توده عظیم حلالزاده ها در جهان اسلام عموماً و در جامعه 80 میلیونی خودمون خصوصاً میبینیم. لذا یک بار دیگه به افتخار پدران و مادرانتون این تقدیر جانانه را از این انسانهای پاک و بزرگ به ارمغان بیاریم. من توضیح داشتم که در دو سال گذشته که جشن هسته اینجا در دانشگاه امیرکبیر برگزار میشد شرف حضور داشته باشم. سال 1394 که اینجا در جمع دوستان عزیز دانشجو حضور داشتم، قصه هسته ای رو و مسئله تقابل آمریکا با ایران بر سر پرونده هسته ای رو فراتر از موضوع هسته ای و تقابل 3000 ساله شرق و غرب اعلام کردم و گفتم که غرب 3000 ساله که با ایران تقابل داره. روزی در قالب یونان که خشایارشا میرفت یونان رو میگرفت و اونها اسکندر مقدونی رو میفرستادن میامد ایران رو میگرفت، این تقابل و بعداً در قالب امپراتوری روم زمان جولیوس سزار با آنچه که کراسوس آمد در همین سوریه امروز در تقابل با سیستم اشکانی در ایران امپراتوری اشکانی تقابل رو رقم زد که سپهبد سورنا در همین سوریه امروز شکست سختی به غربی ها داد و امپراتوری روم 2065 سال پیش ضربه شدیدی از سپهبد سورنا خورد. این بعداً در دوره های بعدی در امپراتوری انگلیس، در امپراتوری آمریکا و غیره هم تکرار شده. 3000 سال عقبه تاریخی ایران و غرب همیشه یک درگیری رو رقم زده که نظام دو قطبی رو به وجود آورده. روزی ایران و یونان، سپس ایران و روم، سپس ایران و فرانسه عصر شارلمانی، سپس ایران و امپراتوری عصر ویکتوریا، ملکه ویکتوریا در انگلیس، امروز هم ایران و امپراتوری ایالات متحده. در این نیروی گریز از مرکز، تمدن غرب در هر دوره‌ای در یک نقطه بوده و به منتهى الیه محدوده خودش رسیده، اما ایران همیشه همینجا ویران شده، همینجا هم برخواسته. پس دعوای قصه اتمی ما بر سر تعداد سانتریفیوژ ها یا در سر قمی سازی ما نبوده و نیست، بلکه همونطوری که اون موقع اشاره کردم دو سال پیش خانم وندی شرمن و بقیه آمریکایی ها گفتن ما مشکلمون با ایرانی ها از حیث ژن ایرانی است. ژن ایرانی این مشکل رو داشته و دارده، همیشه در روی روبروی غرب بوده. چند روز پیشم که مارتین ایندایک اون جلسه رو برگزار کردن برای اینکه در اندیشکده مربوطه بگن که خب با ایران چجوری باید مواجهه صورت بدن، رسما گفت ایران تجربه دوره 3000 سال گذشتهش رو داره و اینها همواره در 3000 سال گذشته روبروی غرب ایستادن. پس در واقع این ژن، به قول خانم وندی شرمن و دیگران، ژن ایرانی، این ژن نوعی هویت و استقلال، نوعی خودباوری بنیادین و پولادین در درونش هست که در طول چند هزار سال گذشته اینجا بوده و انسان‌های غربی در ورژن‌های مختلفش سعی کردن اینا رو به انقیاد خودشون در بیارن، موفق نشدن. لذا دعوا بر سر اون ژن که یک وجه اون ژن حلال‌زادگی است. اما سال گذشته اینجا این توفیق رو داشتم خدمت شما عزیزان به یمن و شرف مفهومی به نام پلی‌تکنیک مسئله دکترین تکنولوژی جمهوری اسلامی رو، ابعاد مختلفش رو بر بشمارم و اشاره کردم که 5 گزینه برای صنعتی شدن یک کشور در تفکر استراتژیک وجود داره. اولیش اینه که از حیث صنعت کشاورزی یک کشور صنعتی بشه مثل ژاپن و انگلیس. دوم، از حیث صنعت حمل و نقل ممکنه یک کشوری صنعتی بشه مانند آلمان. سوم، از حیث صنعت نظامی ممکنه یک کشوری صنعتی بشه مانند آمریکا. چهارم، از حیث صنعت آیتی ممکنه یک کشوری صنعتی بشه که هند و تایوان این استراتژی رو اتخاذ کردن. پنجم، از حیث صنعت انرژی. برای صنعتی شدن و اینکه ما یک کشور صنعتی پیشرفته و یک کشور تراز تکنولوژیک باشیم، یکی از این 5 راه رو میتونیم انتخاب کنیم. یا در حمل و نقل مثل زمینی، دریایی، هوایی، کشتی بسازیم، هواپیما بسازیم، ماشین بسازیم، قطار بسازیم، این دانش فنی سرریز کنه به بخش‌های دیگه حوزه صنعتی. یک بار میتونیم در صنعت کشاورزی جلو بریم، یک بار میتونیم در صنعت نظامی سر تکنولوژی رو بگیریم، نظامی لایه‌های بعدیش به صورت غیر نظامی استفاده بشه. یک شیوه هم شیوه اصالت آیتی در تکنولوژی و صنعت. بسته به مزیت نسبی هر کشور یکی از این 4-5 تا رو انتخاب می‌کنه. جمهوری اسلامی مزیت نسبیش پنجمیه، یعنی صنعت تکنولوژی. ما گاز داریم، نفت داریم، زغال سنگ داریم، انرژی باد رو میتونیم به طور گسترده داشته باشیم در دورش کوه عظیم البرز و زاگرس، انرژی تجدیدپذیر مثل خود خورشید رو، یک سرزمین پهناوری که میدونید 1/3 اروپا وسعت داره، این امکان رو داریم در حوزه انرژی خورشیدی. در انواع انرژی ها این امکان رو داریم، ضمن اینکه در حوزه انرژی هسته‌ای هم به دانش اصلیش دست پیدا کرده بودیم. تنها کشوری که همه اینها رو با هم داره ایرانه، یعنی هیچ کشور دیگه‌ای این ضعیف و ظرفیت گسترده و عظیم همه منابع انرژی رو یک پارچه نداره. ما نمیتونیم توی حمل و نقل به گرد آلمان برسیم، به گرد قطارهای ژاپنی برسیم، به گرد هواپیماهای آمریکایی برسیم. پس در حمل و نقل ما همیشه از اونها یه گام عقب‌تریم. ما در صنعت کشاورزی یا در صنعت نظامی نمیتونیم حرف اول تو دنیا بزنیم. همیشه مدل ها و ورژن هایی که تولید میکنیم تو حوزه صنعتی لایه های بعدی است. در آی تی هم همینطوره. اما در حوزه انرژی ما کشوری هستیم که این امکانو داریم که با این تکنولوژی که امروز در پشت صدهامون هست و نیروگاه برقابی داریم، در حوزه تکنولوژی اتمی، در حوزه صنعت نفت، در حوزه صنعت گاز و پتروشیمی، در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، تمام این گونه های انرژی رو چون داریم میتونیم دانش فنیش رو که الان در اختیار داریم در دانشگاه صنعتیمون، نیروی انسانی که تربیت کردیم، این رو به مرحله محصول برسونیم، با صادرات انرژی و صادرات دانش تکنولوژی و تجهیزات و موارد دیگرش یک کشور سرآمد صنعتی باشیم. استراتژی صنعتی ایران بالاخره کدوم یکی از این مکاتب پنج گانه رو در بر میگیره؟ سال گذشته اشاره کردم که ما بهترین راهی که بتوانیم صنعتی بشویم و راه میان بری بریم انرژی حوزه استراتژی انرژی بود، اما متاسفانه آمریکایی‌ها که متوجه شدن راه بقای جمهوری اسلامی و ملت ایران استراتژی انرژی پایه است در حوزه تکنولوژی و صنعت، آمدن ما رو زمینگیر کردن، خب فشار زیادی آوردن و امروز دیگه ارادهشون به ما تحمیل شده. تعریف قدرت چیه؟ تحمیل اراده بر دیگری. امروز ارادهشون بر ما تحمیل شده و ما در حوزه انرژی در همه بخش‌ها وادادیم، در حوزه نفت، گاز، انرژی‌های نو، به ویژه در حوزه انرژی هسته‌ای که سیطره 10-20 ساله اینا رو بر خودمون پذیرفتیم که آینده زندگی شما رو در بر می‌گیره. پس همونطوری که سال گذشته و سال قبلش اشاره کردم، دعوای غرب با ما پرونده هسته‌ای نبود، تقابل 3000 سال است. دعوای غرب با ما بر سر اینه که شما چرا از این 5 تا مکتب رفتید به سمت استراتژی انرژی و میخواد از حیث صنعت انرژی مستقل بشوید، کشورتون رو صنعتی کنید، سرریز دانش فنی انرژی بریز تو صنعت‌های دیگه، رشد کلیدی داشته باشید. به این میگن پروژه SSR، Security Sector Reform. یعنی وقتی شما انگشتاتون رو بگیرید، دستتون رو باز کنید، انگشتاتون رو ببینید، اونی که از همه بلندتره فرسودش میکنن، بعد بعدی‌ها رو فرسوده میکنن، بعد بعدی‌ها رو تا به سطح پایین‌ترین توان شما برسن، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، نظامیگری و مسائل فرهنگی اجتماعی، اونی که برجسته تر زده میشه میرسه به لایه های پایین تر. امروز هم در هر بخشی ما برجستگی داشته باشیم، اگه در صنعت موشکی برجستگی داریم فشار میارن اونجا، اگه در صنعت اتمی برجستگی داریم فشار میارن اونجا، اگر در حوزه مقاومت اسلامی با سوری ها، یمنی ها، لبنانی ها، عراقی ها کمک میکنیم تروریسم داعش رو ببریم عقب‌تر، اونجا نقطه قوت ما در سیاست خارجیه، اونجا فشار میارن. هر آنچه که نقطه قوت و اوج عمل ما باشه این رو میفرساین. Security Sector Reform SSR پروژه است که آمریکا همواره از طریق این قدرت‌های روبروی خودش رو فرسوده میکنه، کاهش میده توانشون رو. از این رو این دو تا بحثی که در دو سال گذشته داشتم پایه است برای مبحث امروز که دیگه بالاخره یک سال خورده از تصویب برجام گذشت. من دو سال پیش اینجا آبروی خودم رو گفتم که من آبروی علمی خودم رو میذارم، اگر شما چندی بعد دیدید که مذاکرات به نتیجه رسید، چون هنوز اون موقع مذاکرات تمام نشده بود، و شما دیدید که تأثیر بنیادینی در ساختار ایجاد شد و تحریم ها دیدید برداشته شد و اتفاقات خاصی افتاد، اون موقع بنشینید بگید فلانی در آینده شناسی که انجام داد اشتباه میکرد. یک جنگ سرد تکنولوژیکی با ایران شروع کرد آمریکا و غرب، و همونطوری که با شوروی جنگ سرد نظامی داشتن، اینا موشک تولید میکردن، اونا موشک تولید میکردن، اینها تانک تولید میکردن، اونا تانک تولید میکردن، اونا میرفتن توی فضا، اونا میرفتن توی فضا. این رقابت تسلیحاتی شوروی رو نابود کرد. امروز هم یک رقابت عظیم بین ایران و آمریکا تو این بخش شروع شده، در بخش مؤلفه‌های قدرت. در این جنگ سرد تکنولوژیک ما در هیچ حوزه تکنولوژیکی نباید از خودمون به شکل بومی به چیزی برسیم و در هر حوزه باید وابسته باشیم. دو سه سال پیش تو دانشگاه صنعتی اصفهان به دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان گفتم ببینید دوستان عزیز، 20 کیلومتر 30 کیلومتر اون طرف‌تر دانشگاه شما تو شانشهر اصفهان هواپیمای ایران 140 تولید میشه. این هواپیمایی که دوتاش خورد زمین، بالاخره در 15 سال که این هواپیما رو یه تایپش رو گرفته بودیم از اوکراین و روسیه آورده بودیم اینجا میساختیم، این هواپیما یک خورد زمین، یکیش اینجا سال 92 نزدیک فرودگاه مهرآباد خورد زمین،
فریاد صدا آقا ایرانی حق داره هواپیمای بهتر سوار بشه، این چی بوده آوردید درست کردید، ایرانی سوار میشه سقوط میکنه. دقیقاً همون موقعی بود که هواپیمای ایرباس مالزی جوری از صفحه رادار گم شد که گم شد که گم شد که گم شد، هیچ چیش پیدا نشد، نه قطعاتش نه مسافرش هیچ. آقا تکنولوژی پدیده صنعتی پدیده مادی بالاخره سانحه میده، اتومبیل تصادف میکنه کشتی غرق میشه هواپیما سقوط میکنه، کسی نمیتونه تضمین بده پدیده تکنولوژیکی بسازه که هیچ عیب و ایرادی نداشته باشه. ضمن اینکه نقش عامل انسانی در مشکلات تکنولوژی زیاده دیگه، همیشه میشنوید میگن آقا عامل انسانی عامل این تصادف بود نه خود اون پدیده تکنولوژیک. اما گفتم به دوستان جوان دانشگاه صنعتی اصفهان و سال گذاشتم به دوستان دانشجوی شریف گفتم، گفتم ببینید شما دانشجوی فنی هستید، دانشجوی اون پایه، این هواپیما داره توی شانشهر تولید میشه، وقتی ما قرار 10 میلیارد دلار پول بدیم به ایرباس فرانسه که ایرباس این 10 میلیارد دلار سال 1 میلیارد دلار رو به ما در نهایت 100 تا هواپیما بده، ما در طول 10 سال آینده وقتی هواپیمای ایرباس ساخته شده و پیشرفت آمد دیگه نمیتونیم فکر کنیم برای اینکه هواپیما بسازیم، نمیتونیم فکر کنیم که تکنولوژی رو در بخش مختلفش گسترش بدیم. دانشجوی ما که با بالاترین ذریب قبول میشه توی کنکور میاد دانشگاه شریف، خواجه نصیر، امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی اصفهان و صنعتی شهرهای مختلف، این دانشجو فردا مجبور اپلای کنه برن شغل توی همون ایرباس کار کنه. ما اگر قائل به این نکته کلیدی هستیم که بایستی برای جوانان اون شغل ایجاد کنیم، این نباید زمینه‌ای بشه که جوان ما بلنشه مثلا فرض کنید بره توی کشور دیگه، ولی وقتی من هواپیما وارد کنم دانشجو دیگه هوا فضا میخونه دیگه میخواد کجا میکنه کار داشته باشه. وقتی ده ها مدل اتومبیل امروز داره وارد جمهوری اسلامی میشه دیگه صنعت خودرو زمینه‌ای برای دانشجو فنی ما ایجاد نمیکنه که بخواد اشتغال داشته باشه. وقتی هر پدیده آیتی رو ما داریم وارد میکنیم، هر پدیده تکنولوژی در حوزه صنعت در واقع کشاورزی و غیره رو وارد میکنیم، خب این امکانی برای شغل دانشجوی ما دیگه ایجاد نمیکنه. عملا ما به یک پدیده عجیبی رسیدیم، اون پدیده هم اینه که درها رو باز کنیم بگیم آقا دیگه تو فرایند پسابرجام همه تکنولوژی های گسترده به ما داده شد، این اصلا نشان خوبی نیست که کسی به ما تکنولوژی خاص خودش رو بده. یعنی اگر کسی به ما لطف کرد، هواپیما داد، ماشین داد، هر پدیده ای داد، معناش این نیست که ما این دبی، این ابوظبی، این امارات، این بحرین، این قطر همه پدیده‌های تکنولوژیک رو دارن، اما اگر این بطری آب به دبی نرسه تو 24 ساعت از تشنگی میمیرن. هیچیشون مال خودشون نیست. یه بیابون لمیزری رو برج‌های چند صد متری ساختن، با برج ساختن که نمیشه پدیده تمدنی به وجود آورد. خوب بنز سوار شدن، خوب ایرباس سوار شدن، خوب بهترین اپل رو تو دست داشتن باهاش مثلا تماس گرفتن، اینا نشانه متمدن شدن نیست. خوب بنز تولید کردن، خوب ایرباس تولید کردن و موارد دیگه است که معیاره. اما متاسفانه این اتفاق در جامعه ما افتاد و ما مشعوف شدیم که به ما این امکانات رو میدن. به اون جوانان دانشگاه صنعتی اصفهان گفتم ببینید اگر امروز نجنبید شما فردا همتون بیکار میشید. وقتی دانشجو دانشگاه صنعتی نخواد ماشین درست کنه، هواپیما درست کنه، هر چیز دیگه درست کنه، نفس به وجود آمدنش و مهندس شدنش زیر سوال میره. که خب این بندگان خدا توی راهپیمایی 22 بهمن اون سال پلاکارد و بنر بردن، قیمتا رو عدد و رقم دادن که آقا 1 میلیارد دلار در سال میدید به کمپانی ایرباس، این 1 میلیارد دلار میشه مثلا 3000 میلیارد تومان در ایران، اگر نصفش رو بدید به ماها ما ورژن مثلا 140 رو بکنیم 150 160 170 همینجوری هواپیمای پیشرفته بسازیم توی 10 سال تا آرام آرام به اون رشد برسیم. اما خب متاسفانه این فکر الان در جامعه ما نیست. یعنی ما خیلی خوشحال میشیم ببینید درها باز شده، فلان اتومبیل غربی میاد، فلان هواپیما میاد، فلان تکنولوژی آی تی میاد، غافل از این که این وقتی آمد آنچرا که ما داریم تو دانشگاه امیرکبیر براش درس می‌خونیم دیگه محلی از اعراب در حیطه اشتغال نداره. مگه اینکه بلنشیم بریم تو دانشگاه مثلا فرض کنید MIT تحصیل تکمیلی انجام بدیم، بریم تو ناسا کمک کنیم. این نکته‌ای که سال گذشته اشاره کردم و موارد دیگه یک جنگ سرد تکنولوژیک رو نشون میده که بین ایران و آمریکا و غرب یک جنگ سردی است اونا میگن شما نداشته باشید، نخواهید، و از این طریق سیطره‌شون رو بر ما مستولی کردن. چه اتفاقی افتاد؟ ما رفتیم پای میز مذاکرات و انرژی هسته‌ایمون رو دادیم. سیطره آمریکا بر پدیده تکنولوژی هسته‌ای خودمون رو پذیرفتیم. 120 تا 130 تا بازرس سازمان ملل که عمدتاً جاسوسان سرویس‌های امنیتی غرب هستن رو بر خودمون پذیرفتیم. سند این حرفم کجاست؟ اینه که شما در مستند زیرو دیز دیدید که آقای هاینونه که اونجا نشسته جلوی دوربین اطلاعات اتمی ما رو داره میده، این رئیس هیئت بازرسای سازمان ملل تو ایران بود که چقدر مشخصات نتنز رو با مسخره و تمسخر، یعنی جلوی دوربین تو اون فیلم مستند کاملا اینا اطلاعات اتمی ما رو دادن، اطلاعات دانشمندان اتمی ما رو دادن مبتنی بر این قضایا. دانشمندان ما رو شهید کردن سرویس‌های اطلاعاتی غربی برای شان صهیونیستی. ولی این گونه بود که آقا ما الان رفتیم مشکل هسته‌ای رو حل می‌کنیم، مشکل اقتصادی شما هم حل خواهد شد. قضایا قرار بود برد برد باشه، برد برد. این برد برد قرار بود ما از تکنولوژی هسته‌ایمون دست برداریم، تعدیلش کنیم، تحریم‌های اقتصادی حذف بشه. تحریم‌های اقتصادی به هیچ وجه اساسی ترینش که مسئله ایسا و یوترن بوده حذف نشده. اسمش رو گذاشتم تحریم‌های اولیه ثانویه. از اول قرار نبود چنین ادبیاتی مطرح بشه. روز اول اگر کسی می‌رفت به رهبری می‌گفت آقا ما فقط قرار شاخ و برگ رو حذف کنیم. امروز میگن آقا باران رحمت این داره میباره، بعضیا نمی‌بینن. این بعضیا کیان؟ 80 میلیون نفر اون بعضیا هستن که نمی‌بینن. میگن که یه دو تا موشک زده کشور ایالات متحده توی سوریه. بعضی اومدن میگن که این آمریکا فکر میکنه رهبر دنیاست و پلیس دنیاست، خودش میبره میریزه اقدام میکنه. این همون رهبر دنیایی نیست که تو دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شریف گفتید که کت خداست باید بریم باهاش ببندیم؟ کی اینو رهبر دنیا پذیرفته؟ شخص جناب عالی. کی این رو پلیس دنیا پذیرفت؟ رهبر جهان پذیرفت؟ شخص جناب عالی. اونایی که میگفتن که این ایالات متحده کت خداست، به جایی که بریم با نوچه‌هاش تو اروپا ببندیم میریم با خودش میبندیم، امروز میاد میگه این خودش میبره، خودش میدوزه، خودش قانون تصویب میکنه تو نظام بین الملل، خودش حمله میکنه. این اگر امروز بر دنیا چنین سیطره‌ای داره، چون بعضی از افراد مثل جناب عالی بودید که پذیرفتید اون این چنین سیطره داره، ولی ما که زیر بار آقایی و سروری و اقتدار ایالات متحده نرفتیم، فکر ما، همفکران ما و یاران ما همونه بودن که گوش آمریکایی‌ها رو گرفتن سال گذشته تو خلیج فارس، آوردنشون، نشوندنشون، زانو زدن و جلو دوربین‌ها گفتن آپولو جایز. آن کسی که نمی‌پذیرد سیطره ایالات متحده را، اون یکی دیگه است. اون کسی که یه میز گفت آمریکا کت خداست، اون امروز نمیتونه بلنشه تو جمهوری اسلامی بگه که آمریکا خودش رو پلیس دنیا میگیره. پلیس دو کسی اونو پلیس دنیا میگیره که حاضر بره مثلا باهاش بشینه هسته لیست هسته‌ای رو بده، چی بگیره؟ روی کاغذ مسئله رفع تحریم‌ها رو. چرا جامعه سیاسی ما و دولت مردان ما چنین اشتباهی کردن؟ اشتباه محاسباتشون کجا بود؟ حاضرم نیستن هنوز بپذیرن. هر روز دارن مصاحبه میکنن میگن که نه خیلی هم اوضاع خوب شده، بعضی ها رفتن پشت در باغ کذایی واسدن گلابی میخوان بمونید این محصولش بیاد. آقا این قبری که روش نشستید دارید زاری میکنید توش مرده نیست. اون چیه؟ اونم اینه که قرار ما بر این بود که در قضایای برجام تحریم‌ها برداشته بشه. چرا با ادبیات نمی‌بینی تو عینک می‌زنی؟ فنی به ما توضیح بدید. رک و سری عینک‌های گوناگونی رو امتحان کردیم، دیده نشد. شما لطف کن، شما که یه عینک مخصوصی دارید دارید می‌بینید، لطف کنید بیاید اینجا بنشینید، به جوانان دانشجو در مورد قانون ایسا داماتو و تحریم‌هایی که بعد از اینکه یوترن حذف شد ما دیگه نمیتونیم در چرخه دلار تو دنیا معامله کنیم، در مورد این دو تا کلمه توضیح فنی بدید. یک، ایسا. دو، از اون ایسا مهمتر قانون مقررات است به نام یوترن. شما بیاید به ما بگید که آیا یوترن که الان حذف شده و ما دیگه نمیتونیم در چرخه دلار تو دنیا عمل کنیم، آیا این منتفی شد یا نه؟ آقای وزیر خارجه قبل از عید فرمود ما در مذاکرات مسئلمون عیسی و یوتر نبود. خدا پدرتون رو بیامرزه. من که روز اول میدونستم شما مسئلتون نیست. من که روز اول میدونستم شما نه عیسی رو میشناسید نه یوتر رو. رسماً ایشون فرمود ما مسئلمون عیسی و یوتر در مذاکرات نبود. خب اگر شما اینجوری نبود روز اول میرفتید به رهبری میگفتید آقا یوتر که حذف شده دوباره احیا نمیشه، چرخ دلار به وجود نمیاد، آقا قانون عیسی داماتو منتفی نمیشود، ما رهبری اجازه نمیده شما جلوتر برید. شما میدید اینو به زبان فنی برای مردم توی تلویزیون توضیح میدادید، چه حاضر میشد شما مذاکره کنید؟ این اشتباه در برآورد از کجا حاصل شد؟ از اینجا که در 1180 در مجلس تشخیص مصلحت نظام سیاستی رو دولت شروع کرد به نام سیاستی رو مرکز حقیقت استراتژی که مجلس تشخیص شروع کرد مطالعهش رو به نام سیاست درهای باز چین. گفتن ما میریم به سمت اصلاحات مدل چین. چین درها رو باز کرد به سوی غرب، ایدئولوژی رو کنار گذاشت در 1156 توسط دنگ شیاپینگ. چهار تا اتفاق افتاد: یک، جذب سرمایه خارجی، دو، جذب تکنولوژی ارزان قیمت خارجی، سه، با کارگر ارزان تولید انبوه اون تکنولوژی، چهار، صادرات انبوه اون کالاها به جهان. تکرار میکنم: یک، جذب سرمایه خارجی که تو ایران گفته میشد از فردا سرمایه خارجی جذب میشه، دو، جذب تکنولوژی ارزان، تکنولوژی ساده، میکروفون، تکنولوژی ساده رو جذب می‌کردن، لیسانسش رو می‌گرفتن. سوم، با کارگر ارزان و غیر متخصص این تکنولوژی ساده رو انبوه تولید می‌کردن. چهار، یعنی آر‌اندی نداشتن. چینی‌ها تا 200 سال پیش تمرکزی بر آر‌اندی و تحقیق توسعه نداشتن. تکنولوژی ساخته شده رو می‌گرفتن، کپی می‌کردن. با نیروی ارزان کار انبوه تولید می‌کردن، بعد انبوه به جهان صادر می‌کردن. این چهارتا میشه فرایند سیاست درهای باز چین. سیاست درهای باز این بود که درها رو به سمت داخل باز کرد چین یک سال قبل از انقلاب ما. گفت آقا ما دیگه با ماویز کار نداریم. ایدئولوژی کمونیسم رو گذاشتن کنار، پوسته کمونیستی چین سرخ، اما محتوا لیبرالیستی. این سیاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالعه شد، چند تا کتاب براش نوشته شد، مهمترینش کتاب چین نو بود اونجا توی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص. رئیس جمهور فعلی که اون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع بود در سال 1983 مقدمه‌ای بر این کتاب نوشت و اونجا گفت که آیا این استراتژی آقای دنگ شیاوپینگ در کشورهای توسعه نیافته مثل ما قابل پیاده شدن هست یا نیست. خیلی خوب، از 1980 که این بحثا شروع شد تا امروز که 16 سال تمرکز دوستان ما بر اینه که ما باید سیاست مدل چین رو پیاده کنیم تا بتونیم به پیشرفت برسیم، اشتباه محاسباتیشون چی بود؟ چون خیلی قشنگه ما یه جوری عمل کنیم سرمایه خارجی بیاد به ما تکنولوژی رو هم بدن، بعد ما با نیروی کارمون اون تکنولوژی رو تولید کنیم، بعد اونو به شکل انبوه صادر کنیم. خب خیلی عالی، اگه چینی ها متخصص نداشتن ما که این همه تو دانشگاه صنعتیمون متخصص هم تربیت کردیم. مدل اتومبیلشون رو بدن ما تولید کنیم صادر کنیم به دنیا، مدل هواپیماشون رو بدن ما تولیدش کنیم صادرش کنیم به دنیا. اما آمریکایی‌ها دیگه زیر بار این قضیه نمی‌رفتن. سیاست درهای باز مدل چین در ایران شکست خورد. آمریکایی‌ها مسیر رو بردن به سمتی که ما بریم به سمت سیاست درهای باز مدل تایلند. یعنی چی؟ در دهه 1960 منطقه جنوب شرق آسیا بسیار ناامن بود، ویتنام جنگ بود، کره جنگ بود، چین درگیر بود، لاوس و کامبوج دچار مشکل بودن، یک کشوری امن بود، کشور تایلند. آمریکایی‌ها گفتن شما بشید محل تفریح همه این مردم این منطقه که ناامن وضعیتشون، هم آب و هواتون خوبه هم امنیت دارید. سیاست درهای باز تایلندی رو ایجاد کردن، همه کشورا رفتن هتل‌های 5 ستاره اونجا ساختن، مردم رفتن اونجا برای تفریح. این شدی که شما امروز چه تصویری که از کشور تایلند دارید. آمدن گفتن ایران کشوری است امن، گفتیم دیدید اینا مزیت نیست که ما رو شناختن. آمدن گفتن شما کشوری هستید چهار فصل، دیدید اینا ایران رو شناختن، اینا از اثرات برجام بود. خب حالا ایران چهار فصل و امن. خیلی خوب، امنیت رو کی ایجاد کرده؟ برجام؟ امنیت رو نیروهای مسلح ایجاد نکردن؟ وزارت اطلاعات ایجاد نکرده؟ نیروی انتظامی ایجاد نکرده؟ اینا که قبل از اینم که داشتن همین امنیت رو ایجاد می‌کردن. این امنیت ایجاد شده، حالا چند هزار هتل 5 ستاره بعد تو ایران ساخته بشه، این تایلند، سیاست درهای باز تایلند. یعنی
دولت ما با مطالعات در 15 سال تو مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت به سمت سیاست درهای باز مدل چین، هلش دادن به سمت سیاست درهای باز مدل تایلند. الان مهمترین شریک ما نگاه کنید تایلنده. ببینید چه خبر روابط ما با تایلند. یعنی قرار بود ما یه روزی کومور و هند و پاکستان و چین و روسیه و نمیدونم ونزوئلا و همه رو بذاریم پشت در بریم با خود کت خدا ببندیم. ما رو هل دادن تو پست‌ترین مدلی که میشود با یک کشور روابط داشت. دیگه ماجرای پاتایای تایلند و مسئله ساختار اقتصادی و ساختار فرهنگی منحط تایلند رو خودتون میدونید. برید مطالعه کنید تو فضای سایبر. از سیاست درهای باز چین ما رو کشوندن به سیاست درهای باز تایلند. این سقوطی بود که در سیاست گذاری کشور ما صورت گرفت و اشتباه محاسباتی که رهبری هی هشدار میداد این بود. این اشتباه محاسباتی دولت مردان ما و مجمع تشخیص مصلحت نظام ما بود. خب این اتفاق افتاد. امروز ما کجاییم؟ آیا ما بردیم؟ امروز به شهادت آمار ارقام، وضعیت بیکاری و مسئله اشتغال مهمترین دغدغه و مسئله مردم ماست. و در این حوزه چون دولت مردان ما از طبقه اشرافند، چون دولت مردان و مسئولین ما اطرافیانشون شکمهاشون از شیش لیتری که میخورن پره، اتومبیل گران قیمت سوار میشن، خونه های چند صد متری دارن، مسئله جکوزی و مسافرت های آنچنانی و کیش و غیر و ذالکشون حلیه، نمیتوانن بفهمن که طبقه متوسط جامعه ضعیفتر و فقیرتر شده و لایه های زیرین جامعه چی میکشن. از این رو مسئله اشتغال براشون روشن نیست. یک نفر توی مملکت آفتاب برجام رو میبینه، بقیه دیگه نمیبینن. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا ما ایم و این که باختیم. آقا برد بردی نداریم، مگر که دو تا کلمه رو به قولی که دوستان پشت سر هم بگیم، بگیم برد برد. وقتی برد برد ما موندیم و فقدان اشتغال، فقدان کار، اقتصاد به هم ریخته و اینکه درهای کشور بی حساب و کتاب باز شده، همه پدیده‌های تکنولوژیک داره میاد، هر روز یه گوشه از کشور بیکار میشه چون رقیب با کیفیت بالاتری داره از خارج از مرزها میاد. در چه زمانی جوان؟ در زمانی سیاست غلط، سیاست درهای باز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت ما آغاز شد و پیگیری شد که ایالات متحده رفته به سمت سیاست درهای بسته، کشور انگلیس رفته به سمت سیاست درهای بسته، کشور فرانسه رفته به سمت سیاست درهای بسته. چرا انگلیس از اتحادیه اروپا رفت بیرون؟ جوون از خودت سوال کردی؟ چرا کشور انگلیس برگزیت رو پذیرفت و از اتحادیه اروپا رفت بیرون؟ برای اینکه درها رو به روی خودش ببنده، اشتغالش مال خودش، تولیدش مال خودش و صادرات داشته باشه، نه زیاد واردات. بار یونان فلک زده، مجارستان فلک زده، پرتغال فلک زده، کشورهای اروپایی که بعضیاش دچار مشکلات عظیم اقتصادی هستن، بار اینا تو اتحادیه اروپا نریزه رو دوش انگلیس. سیاست درهای بسته که انگلیس شروع کرد. شعاری که ترامپ باش رای آورد جوان این بود: شغل برای آمریکایی، یعنی فقط آمریکایی استخدام کن. شعارش این بوده دیگه، شنیدید؟ حتی لحظه مراسم تحلیفش هم دوباره این شعارش رو اعلام کرد: شغل برای آمریکایی. بین مکزیک و ایالات متحده 3000 خورده کیلومتر مرزه. دیواری که از زمان بوش پسر شروع شده بود کشیدن بین مکزیک و آمریکا، آمد گفت خود مکزیک هم باید پولشو بده این دیوار رو زودتر بکشید. دارن کشورهای پیشرفته که قرار بود بیان ما رو نجات بدن دور خودشون دیوار میکشن. هفت کشور مثل ایران و کجا و کجا و کجا رو میگن آقا شما حق ندارید اصلا بیاد، چه شغلای ما آمریکایی‌ها رو دارید میگیرید. عراقیه که سفارت هم داره، سوریه که سفارت هم داشت، یمنیه که سفارت هم داره آمریکا، اونا که رابطه هم داشتن بهشون میگن نیایید. به مکزیکیه میگه تو دیوار بکش که نیای تو کشور من. به برزیلیه میگه برگه 4 ساله کار داری، 3 سالش منتفی، 1 سال اجازه داری، بعد 1 سال باید بری بیرون، همه داری برگردی به آمریکا. جایی که ایالات متحده که قرار بود ما بریم باهاش ببندیم و مشکل اقتصادیمون، ریزگردهامون، آب خوردنمون، همه چیزمون حل بشه، سیاست درهای بسته رو شروع کرده، ما اومدیم سیاست درهای باز رو شروع کردیم. راز این چیه جوان؟ به تعبیر رهبری ما که نمیخوام دور کشور دیوار بکشیم، ما که نمیخوام خودمون رو منزوی کنیم، اما مسئله سیاست درهای بسته و سیاست درهای باز چیه؟
امروز در جهان مشکل اشتغال پدیده رو رقم زده به نام جنگ ارزی. خیلی عجیبه، جنگ پول چه ربطی به اشتغال داره؟ رازش اینه. یه کتابیه، خواهش میکنم توی مطالعاتتون رسیدی بعد از حالا انشالله امتحانا و دیگه توی مارمزون که دیگه امتحانا یواش یواش تموم میشه، یه کتابی اگه بتونید بخونیدش خیلی به شما دید استراتژیک میده. کتابی است به نام جنگ ارزی. این تو ایران دو تا ترجمه خورده، Currency Wars. دوستان میگن ما سایه جنگ رو دور کردیم، داری میبینیم سایه جنگ دور شده. اگر راست میگید سایه جنگی به نام جنگ ارزی رو از سر کشور دور کنید. هر کس گفت من سایه جنگ رو از سر این ملت و این کشور دور کردم، یه سنجر شاخص من میخوام به شما بدم. اون سنجر شاخص اینه که این با معیارهایی است که رهبری گفت، ادعای من نیست. اگر کسی توانست این ملت رو از دست جنگ ارزی، یعنی جنگ بین دلار با ریال، ریال با یوان، ریال با ین، ریال با لیر، ریال با لور، ریال با یورو و هر ارز دیگه نجات بده، اون سایه جنگ رو از سر کشور دور کرده. و الا تو این میدون نظامی تا قاسم سلیمانی، تا علی فدوی، تا پوردستان، تا حاجی زاده، تا یه مش جماعت اهل شهادت این چنینی هستن، هیچ کس نمیتونه چپ به این کشور نگاه کنه. آنچه که مسئله ماست اینه، مسئله کلیدی ما دوستان جوان اینه، شغل ایجاد کنی یعنی یه شغلی در کشور دیگه از بین رفته. به این فرمول خواهش میکنم، چون آینده زندگی 25 سال 30 سال آینده شماها به این بستگی داره. به این فرمول خوب دقت کنید. اگر شغلی شما اینجا ایجاد کنید در ایران، یک شغلی اون طرف در یک کشور دیگه از بین میره. اگر شما یه شغلی ایجاد کنید، این دستمال رو بسازید، شبیه این شغل توی کشور دیگه به نام ترکیه یا روسیه یا چین یا آمریکا یا جای دیگه از بین میره. چون شما عاملی هستید که تو اون کشور بیکاری ایجاد میکنید، اون کشور به جنگ شما میاد از راه پولش. پس جنگ ارزی کجا صورت میگیره؟ تو اشتغال. یعنی چی؟ یعنی این آقای ترامپ حرفش چیه؟ ترامپ میگه که چین اومده کالاهاش بازار آمریکا رو گرفته، داره با آمریکا میجنگه. چجوری؟ شغلی که این بطری آب تو چین ایجاد میشه، این دستمال توی چین ایجاد میشه، این میکروفون توی چین ساخته میشه، شغلی که ایجاد میشه تا این ساخته بشه، یه شغل تو آمریکا از دست میده. چین چه کار میکنه؟ چین برای اینکه بتونه صادراتش با آمریکا جدی باشه، قیمت یوان میاره پایین. وقتی قیمت یوان میاد پایین، یوان ارزون میشه، کار اینجا ارزون میشه، کالا ارزون میشه، کالای چینی توی آمریکا ارزون فروخته میشه، کالای آمریکایی گرونه. حالا یه جنگ ارزی، پس یوان آورد پایین، حالا آمریکا دلار رو میاره پایین. این میشه جنگ ارزی. آمریکا دلارشو میاره پایین که حالا کالای آمریکایی ارزون بشه، صادر بشه به چین. دوباره چین یوانشو میاره پایین تا کالاش ارزون بشه، صادر کنه به آمریکا. این رقابته برای زدن تو سر پول هم دیگه، به این میگن جنگ ارزی، Currency Wars. خب چه وضعیتی داره؟ آقا چینی اومده بازار ایران گرفته، جرأت میکنی فردا مرزهای کشور رو ببن نذار کالای چینی بیاد؟ چین با درد میفته. تو چه حق داری کالای تولید کنی که کارگر من چین بیکار بشه؟ روسیه با درد میفته. تو چه حق داری کالای تولید کنی که شغل روسه، شغل آمریکاییه، شغل ایتالیاییه، شغل فرانسویه، شغل ترکیه نابود بشه؟ کشاورز تو میوه تولید میکنه، به من چه مربوطه؟ توی برزیل و توی ترکیه، من برزیل و ترکیه باید به تو میوه صادر کنم جلویت. پس دوستان، اگر شغلی ایجاد بشود، ما به ازای این شغل در کشور دیگه یه کسی بیکار میشه. بیکار شدن اون یعنی جنگ ارزی. پس Currency Wars پیچیده ترین جنگی که امروز در روی کره زمین مطرحه و وجود داره. جیمز ریکاردز نویسنده این کتاب که مسئول جنگ ارزی با سه کشوره، روسیه، چین و ایران، استراتژیست اصلی جنگ ارزی علیه ایران، روسیه و چین هست. پدر اقتصاد چین رو دو سال پیش تابستون در آورد، همون سالی که برجام تصویب شد، 40% اقتصاد چین اینا نابود کردن تو 45 روز. برید یه جستجو کنید، چین و روس، چین و آمریکا، جنگ ارزی، به فارسی و انگلیسی ببینید چه خبر بود. پدر چین رو در آوردن. سال گذشته تابستون فیلمی از
جیمز ریکارد منتشر شد، الان تو فضای سایبر موجوده، زیرنویسش رو دوستان دانشجوی ما انجام دادن. داره تو اندیشکده کارنگی توضیح میده که چه بلایی سر پول ایران آوردن سال 1190. در زمستان سال 1190 میگه ما یک روز 40% ارزش ریال ایران رو نابود کردیم. یعنی اگه شما تا یه هفته قبلش 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید، 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومانتون 1,000,000 قدرت خرید داشت بشه، چند تا بطری آب بخرید، از فردای اون روز 1,000,000 تومانتون 600,000 تومان قدرت خرید بود. یعنی 40%ش نابود شد. بعد توضیح میده که با چه فرمولی، چجوری مثلا بانکاشون رو زدیم، چجوری بانک مرکزیشون رو چجوری ریالشون. بعد فکر میکنه داخل ایران اونا چیکار میکردن. تو این خیابون منوچهری مینیبوس گذاشته بودن با نیروی انتظامی، دلالای ارز رو میگرفتن، میگفتن اینا هم که دارن مشکلات ارز رو وجود میارن. پارسال بعد من تلویزیونی رفتم، همین فیلم نیتروزئوس رو بردم، گفتم آقا جان دقت کنید اینا اینجوری زدن سیستم نتنز رو نابود کردن. اینجا توضیح دادم دو سال قبلش دیگه، گفتم که اینا ویروسی که فرستادن توی استکس نت انقدر دور سانتریفیوژا تون میشد که ذوب میشدن. بعد نمیدونستن که این یک تهاجم سایبریه. چیکار کرده بودن؟ فکر میکردن یک گروهی دارن خرابکاری میکنن داخل نتنز، هی گروه بیرون میکردن از نتنز. این میشه اصل غافلگیری در جنگ. اون با ویروس استکس نت به شما حمله کرده، شما مدیراتو بیرون میکنی، او داره با تو جنگ ارضی میکنه، تو مینیبوس میذاره تو خیابون منوچهری، تو خیابون فردوسی، بعد فکر میکنی 4 تا دلال ارض، 4 تا خرید و فروش کننده ارض هم دارن پدر ارض کشور رو درمیارن. اصل اول جنگ اصل غافلگیریه. لذا فرمود هیچ کس در تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشده. آقا ما غافل بودیم، با ویروس استکس نت بساط نتنز رو به هم ریختن، میلیارد ها دلار به ما خسارت زد. چرا ما دعویل به صدا اقامه دعوا نکردیم خسارتش از آمریکا و انگلیس بگیریم؟ آمریکا و انگلیس رسماً اعلام کردن که دون قضیه درگیر بودن. ما غفلت کردیم، آمریکا در یک جنگ ارضی بساط ما رو زد به هم دیگه. اوه چیکار باید میکردیم؟ هیچی. این اطلاعاتی که شما الان در جنگ ارضی دارید مسئولین بانک مرکزی کشور ندارن. من ایمانم رو به شما میدم، من ایمانم رو میدم که اگر 10 نفر اول مسئول بانک مرکزی رو بنشونید اینجا، من عادی ترین دانشجویانم در زمین جنگ ارزی رو بذارم روبروشون، تو 10 دقیقه ضرب فنیشون میکنم. یه ملت باید اون عناصری که به تعبیر جوادی آمودی ستون فقرات یک ملت نظام مالیشه، و بر مبنای روایات و آیات میفرماد که نباید نظام مالی یک ملت رو دست افراد سفیه داد. در 25 سال گذشته کسانی که سکاندار نظام مالی این مملکت بودن فهمی از مسئله رقابت و جنگ‌های ارضی نداشتن. این پایان نامه‌ای است که داره تو دانشگاه‌های مختلف داره دفاع میشه. نگاه کنید، یه سری به اینا بزنید، چرکشی بزنید، مطالعاتون انجام بدید. خب جنگ ارضی که تو کار پول نیست، جنگ ارضی تو کار اشتغاله. اگر امروز مسئله مملکت بیکاری و اشتغاله، این پدیده رو در کجا باید اصلش رو جست؟ در جای به نام جنگ ارضی. یعنی پدیده ها رو از سطح بالاتری بهش نگاه کنید. ما مسئلمون مسئله یورو و ین و یوان و اینها نیست. مسئله ما اینه که اگر انسان ایرانی خوشحال بود آقا ببینید تحریم ها برداشته شده، اتومبیلای رنگ و رنگ میاد، شما جرئت میکنی حالا دوباره درارو ببرن تو ایران خودرو یه ماشین درست کن خودت سوارشو باش برو. شغلی که شما تو ایران خود رو ایجاد کنی، تو سایپا ایجاد کنی، یعنی شغلی برای کمپانی‌های کره‌ای، ژاپنی، چینی که دارن ماشیناشونو میارن اینجا با ما میفروشن، یه شغلی از اونا کنسل به اصطلاح منتفی کردی، اون با شما میجنگه. اگر شما شروع کنی هواپیما درست کنی، چون هواپیمای ایرباس رو نمیخری که داره بهت ناز میکنی که اون هواپیما رو بفروشه، هواپیمای مرجوعیشو به ما میده. دانشجوی فنی باید از این دانشگاه 2 روز دیگه فارغ التحصیل بشی، بری بیرون زمینه اشتغال داشته باشی. وقتی قرار این هواپیما و اتومبیل و پدیده دیگر اون غربیه و شرقیه بسازه بفرسته تو کشور تو، دیگه درسی که شما داری میخونه قراره کجا استفاده بشه؟ این توسعه منابع انسانی که وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبالش هستن، این که متخصصین در این 2500 واحد دانشگاهی 4,600,000 دانشجو تربیت میشن میان بالا شغل میخوان، که معاون وزیر علوم قبل از یک مصاحبه میکنه میگه که 50,000 دکترای بیکار داریم،
خب آینده شغلی شما چی میشه؟ آقا ماشین خود من دیگه رو بیلبورد سراسر تهران نگاه کنی، دیگه یک کمپانی اتومبیل سازی مونده که آتش خالشو نگیره تو این مملکت غالب کنه به ما. بعد ما خوشحالیم که آفتاب تابانی در واقع به ما داره میتابه، اینا دارن میان. عزیز من اون وقتی داره میاد یعنی جوان دانشگاه امیرکبیر در آینده شغل نخواهد داشت. جوان دانشگاه شریف، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه صنعتی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه فنی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد و جای دیگه. یعنی چی؟ ما با دست خودمون داریم اینو نابود میکنیم. این اسمش جنگ ارضیه، جنگ تکنولوژی نیست. پس جوان عزیز، در عصری که کت خدای جهانی ایالات متحده داره سیاست درهای بسته رو دنبال میکنه که یه ایرانی نره اونجا شغل یه آمریکایی رو بگیره، ما آمدیم سیاست درهای باز رو شروع کردیم، بعدم افتخار میکنیم. انگلیس حاضر میشه از اتحادیه اروپا بره بیرون، برگزیت رو بپذیره، به رأی مردمش میذاره، در مجلس عوام خواصش تصویبش میکنه، ما میریم به سمت سیاست درهای باز. خوشحالیم که اتریشیه میاد مثلا قطار ما، سلف سرویس قطار ما رو دست میگیره. ما قضا نمیتونی تو تبخ کنیم بدیم به مردم تو راهن رو. از این رو سایه جنگی به نام جنگ ارضی بر سر کشور مستولی است. همه اونایی که ادعا میکنن سایه جنگ بر سر این کشور دور کردن، از این موشک بارونه که دور برمون داره میشه متوجه میشیم سایه جنگ برداشته شده. اما ما اونجا نگران نیستیم. امروز که چند هزار نفر از جوانان ما در سوریه به شهادت رسیدن به نام شهدای مدافع حرم، و ما خبر دقیق داریم که چند صد هزار نفر جوان ثبت نام کرده تو این مملکت پشت نوبت ماندن که اعزام بشن، نیاز نیست نیرو اینقدر، چند صد هزار جوان ما تو این مملکت آماده هم بلندشن برن از حرم حضرت زینب سلام الله علیها دفاع کنن. هرچند بعضی اینجا میگن که دارن میرن برای دفاع از دیکتاتوری به نام اسد. ما در جامعه ای که جوانان شهادت طلب در توده های میلیونی داریم نگران تهدید نظامی دشمن نیستیم. اما جایی که یک متفکر در نظام اقتصادی در دانشگاه اقتصاد کشور، یک متفکر و مدیر لایق در نظام بانکی کشور در مبارزه با جنگ ارضی نداریم و پدیده به نام کارنسی وارز، جنگ ارضی داره بنیانهای امنیت ملی ما رو به هم میزنه، ما نگران این سایه جنگیم. این سایه جنگ هم اجرا شده، از دولت قبل هم شروع شده، از سال 90 تا امروز هم ادامه داشته، روز به روز هم داره پول ما بیشتر ضعیف میشه و نابود میشه. یک کسی به ما بگه که اگر دستاورد برجام این بود که سایه جنگ ارضی رو از سر کشور دور کنه که باید دور میکرد، انجام شده، بیاد کارنامه بده. اگر بخواد کارنامه بده اول باید جوابی بده به نام کلمه یوتر. دوستان عزیز، توی یک دقیقه من یوتر رو برای شما تعریف کنم که بدانید چه بدبختی نسل شما داره تو 25 سال 30 سال آینده. تا این حل نشه ما در مناسبات اقتصادی با جهان مشکلمون حل نمیشه. کل دوره جوانی رو آینده‌تون، زمانی که قانون داماتو 1173 کاراش شروع شد 75 تصویب شد، کسی فکر میکرد 20 سال بعد در 1195 دوباره تمدید بشه 10 سال 10 سال؟ شما هم امروز 20 تا 25 ساله باور نمی کنید که داره چشون رو با می کنید مثل من موها تو سفید میشه، میاد میگید ای یه روزی تو جوانی ما قانونی بود به نام قانون داماتو، قانون ایسا، الان سر 20 سالگی دوباره تمدید شده. 20 سال دیگه میبینید همین آشو همین کاسه، چون این موضوع حل نشده. تو یک دقیقه، ما وقتی در 1159 تحریم شدیم توسط آمریکایی‌ها، دلار آمریکا مبنای اقتصاد جهانه، مبتنی بر پیمان برتون وودز، چون پول بین المللی، ارز بین المللی شده دلار آمریکا، آمریکا حق نداره از دلارش استفاده سیاسی کنه چون یک ارز بین المللیه. وقتی مبتنی بر پیمان برتون وودز 45 سال پیش قرار شد که دلار آمریکا مبنا باشه، همه طلای جهان به پشت سر دلار آمریکا و دلار آمریکا بشه پول جهان، همه معاملات در جهان قرار شد به خصوص نفت قرار شد بر اساس دلار باشه، به خصوص در پروژه ایدیوتوس در 1975. خب بعد از اینکه در ایران انقلاب شد و ماجرای لان جاسوسی پیش اومد و آمریکا ارتباطش رو با ارتباط ما قطع شد با آمریکا و به اصطلاح آمریکا یا ایرانو تحریم کردن، ارتباط اقتصاد ایران با دلار آمریکا 1359 قطع شد. ما دیگه با دلار آمریکا نمیتونستیم کار کنیم. آمریکایی‌ها اومدن یه فرمولی تعریف کردن به نام یوتر، دور برگردی. اجازه دادن به نظام مالی جهان که کشور کوبا، ایران، و کشورهای از این دست که دشمنان آمریکا محسوب می‌شدند مبتنی بر حقوق بین الملل از امکان استفاده از دلار آمریکا رو داشته باشن ولی نتونن مستقیم معامله کنن با دلار آمریکا. یوتر دور برگردیم. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی می‌خواستیم یه معامله انجام بدیم باید اون بانک اروپایی با آمریکا، با اروپا نفت می‌فروختیم. بانک اروپایی بعد یه بانک آمریکایی که یه شعبه تو بیرون مرزهای آمریکا داشت با اون بانک آمریکایی ارتباط می‌گرفت، یورو رو می‌داد، به دلار تبدیل می‌کرد، چنج می‌کرد. این وقتی برمیگشت آمریکا اینو تایید می‌کرد تو نظام بانکیش، اون پول دست ایرانو می‌گرفت، ایران هم بشکه نفتش رو می‌داد به طرف اروپایی. بریم میگم یوتا. پس 1959 دو سال از انقلاب گذشته آمریکا ما رو تحریم کرده، ما با دلار ارتباط مستقیم نداریم. ارتباطمون تو چرخه دلاره، تو دور برگردون دلاره. تا 1387 در 1387 مرکز سیاست دو حزبی آمریکا، آمریکای مرکزی داره، مرکز سیاست دو حزبیش، یعنی سیاست آبی و قرمز، سیاست جمهوری خواه دموکرات، اینا وقتی دور هم نخبگانشون جمع میشن یه چیزی تهیه میکنن، قانون تو آمریکا. مرکز سیاست دو حزبی گفت هر دولتی بعد از بوش تو آمریکا سر کار آمد، چه جمهوری خواه چه دموکرات، باید یوترن رو درباره ایران برداره. گزارش تعریف شد. این گزارش در آذر 1387 منتشر شد. چند روز بعدش اوباما اومد سر کار. اون موقعی رو من توی کلاس های دانشگاه سوره تدریسش کردم، یک جلسه هشدار دادم که آقا ما با این وضعیت دچار مشکل میشیم. دیویدی های اون جلسه الان موجوده، 87 تا، خوب دقت کنید. دولت وقت حاضر نشد گوش کنید. هر چی به مسئولین اقتصادی و مسئولین مالی دولت وقت هشدار دادیم آقا ما تا دیروز مستقیم با دلار ارتباط داشتیم در 1359 بر مبنای حقوق بین الملل، حالا این ارتباط قطع شده، شده در واقع یوترن از 1359 تا 1187. آمریکایی الان اومدن این یوترن رو برداشتن. چه بدبختی گیرمون میاد؟ ما الان دیگه با دنیا نمیتونیم معامله کنیم، نه مستقیم نه غیر مستقیم. گوششون به کار نبود. سه سال بعد در 1190، حالا که دیگه این محاصره کامل شده بود، محاصره مالی، ریکاردز میگه یه حمله جانانه کردیم به ریال ایران، ریال ایران رو 40% نابود کردیم. حتما این 5 دقیقه رو ببینید، البته فیلمش طولانیه، اون 5 دقیقه اصلیش که در مورد ایرانه این زیرنویس شده، ببینیدش خیلی خوبه، روی سایت های اقتصادی ما هست. میگه ما 40% ارزش ریال رو نابود کردیم و بقیه ارزش ریال رو هم هر وقت اراده کنیم میتونیم کار انجام بدیم نابود کنیم. این سایه بر سر ما هست. دولت قبلی حاضر نشد گوش کنه، دولت فعلی هم وارد این بحث نمیشه، چون اساساً کسانی که از دانشگاه‌های اقتصاد و امور مالی فارغ التحصیل این حرفا میشن به چنین مسائل اعتقاد ندارن. میگن آقا هر چی توی ایدئولوژی و فکر و اعتقاد و باور دارید برید بدید دست دشمن، دشمن دست از سر ما برداره، ما فکر نمیتونیم کنیم چجوری این مشکل رو حل کنیم. یه حسن تهرانی مقدمی، یه قاسم سلیمانی، یه احمدی روشن، یه آدمی که بشه فکر کنه چجوری باید این مشکل رو حل کنه. 28 شهریور 1195، 6 ماه پیش، رهبری در دیوار فرماندهان سپاه به جمله تکان دهنده بفرمود که این ادعایی که کردم تو جنگ ارضی ناظر به حرف رهبری بود. جمله ایشون این بود: اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی رو پیاده کنند و کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند، کشور اسیر جادوی پولی و مالی دشمنه و باید خلاصش کرد، اسیر آب تو قلو زنجیره، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ما بشکنند، هم کشور خودمون رو نجات دادن، هم ملت‌های دیگر رو نجات دادن، هم برای جهان الگو شدند. یعنی 7 میلیارد نفر رو کره زمین اسیر دلارند، اسیر جادوی پولی و مالی دشمنند. این جادوی پولی و مالی دشمن چیه؟ جنگ ارزی. این جادوی پولی و مالی دشمن چیه؟ کارنسی نسبت به مانی، پولی که پشتوانه نداره. جوان تمام مراجع مطلق آمدن تو صحنه توی قم و جای دیگه میگن آقا سیستم این بانکی ما ربطی، از روز اول یک شروع کردن. حواستون باشه برای این تذکرات این بزرگان در آخرت باید جواب باشه. ربا جنگ با خداست و هرگاه ملتی به نام خدا حکومت سر کار آورد، سلیمان نبی هم که بود تو بیت المقدس، تنها راهی که ابلیس داشت حکومتمون رو زمین بزنه این بود که مردمی رو که حکومت دینی سر کار آورده بودن رباخوار کنه. از علمای یهود شروع کرد. امروز ابر نگرانی در جهان، ابر مصیبت و ابر تهدید در جهان رباست و ما برای مبارزه با ربای سازمان یافته دلار آمریکا که به تغییر رهبری باید آقایی و سرزنده دلار در حیات اقتصادی شکسته بشه، این ریال یتیم، ریال ذلیل، ریال توسری خور، این باید به یک ارز برومند و توانمند تبدیل بشه در مقابل دلار و یورو آمریکا و اروپا. 1365 و 66 وقتی برای عملیات های نظامیمون اولین فشنگ هایی که ساخته بودیم به کار گرفته می شد مسخره بود. ما فشنگ کلاشنیکوف می ساختیم، یه تقه می زدیم مرمی می رفت تو پوکه، انقدر یعنی حتی انقدر تکنولوژی نداشتیم که این پوکه رو با مرمی رو بتونیم اینا رو سفتش کنیم. می زاشتیم فشار می رفت داخل خشاب، مرمی یعنی همون گلوله می رفت داخل خود پوکه. 1365-66 سی سال پیش، 1395-96 موشک بالستیک تولید میکنیم 10 مدل، موشک کروز تولید میکنیم 10 مدل، این تاماهاوک هایی که 59 تاش آمریکا زد توی همین پایگاه هوایی توی مصر، توی سوریه، شبیه اینا مدل ها ورژن های دریاییش رو خب الان بومی شده داریم. موشک کروز اون قسمت سر جنگیش یک دنیای تکنولوژی است، چون این جاذبه رو خونسا میکنه، برمیگرده تو صد پرواز میکنه، به خاطر بهش میگن کروز. فرقش با بالستیک اینه که موشک بالستیک تو زاویه 45 درجه شلیک میشه، موشک کروز بعد از خونسا کردن جاذبه برمیگرده تو صد پرواز میکنه. تو صد که پرواز میکنه توی پوزش یه راداری داره اندازه بشقاب کوچیکه، این تو 33 درجه سرچ میکنه، بعد از اینکه هدف رو گرفت روش لاک میکنه سرعتش چند برابر میشه، محکم میره اصابت میکنه، دقتش بسیار بسیار بالا است، هیچ درخورم نداره. گاهی اوقات من سر جنگ موشک کروز رو باز میکنه نگاه میکنه، هی پیش میاد چرا باید بره بخوره اینجا منهدم بشه، اما به خاطر اون دقت دیگه. امروز ما در موشک کروز و موشک بالستیک 30 سال بعد از اینکه فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم، سیم خاردار نمیتونستیم تولید کنیم، موشک قدر، موشک سجی، موشک اماد، اصلا وقتی میشنوید که توی یمن از سعده موشک زلزال شلیک کردن اومده رفته تو عربستان خورده تو بساط وهابیا، حس غرور که بهتون دست میده، موشک زلزال یه تک ستاره و تک خال در 4 تا جنگ با رژیم صهیونیستی مقاومت اسلامی داشت، فجر 333 میلیمتری، بیش از 10,000 تاش رو حماس و حزب الله لبنان و جهاد اسلامی شلیک کردن به سمت رژیم صهیونیستی. اینایی که تا دیروز سنگ پرت می‌کردن حالا با یک سلاح، رژیم صهیونیستی 3,000 زنجیره تسلیحاتی داره، 3,000 گونه سلاح، هوایی، زمینی، دریایی، سبک سنگی تا اتمیاش تا موشک‌های جریکوش، اما با یک نوع سلاح ویژه، راکت فجر 333 میلیمتری، حماس و حزب الله لبنان تو 114 روز شکستش داد. تمام دنیا جمع شده، همه رو تکنولوژی به عربستان داده، عربستان در طول این 3 سال گذشته که داره کشور یمن رو بمبارون میکنه از تمام تکنولوژی نظامی جهان بهره برده، 15 تا کشورم کمکش میکنن، نیرو فرستادن کمکش، سودان، کشور مراکش، کشور اردن، کشور بحرین، کشور امارات، کویت، عزیز دانشجو عنایت داشته باش، یمنی ها با 3-4 سلاح تا الان مقاومت کردن. سوریه 60% از وجود داعش پاکسازی شده، عراقی ها موسل رو تقریبا تو آخرین پاشنه های موسل هستن برای بیرون کردن داعش. حالا که دیگه داعش تشت بی آب رویش بر زمین افتاده، ترکیه نتونست، رژیم صهیونیستی نتونست، عربستان نتونست، خدا آمریکا مستقیما اومده تو جنگ دفاع میکنه، شکایت میکنه. ما در دفاع مقدس هم همینجوری بوده، با عراق نمی جنگیدیم، با همه اینا می جنگیدیم. امروز هم وقتی اسمی به نام قاسم سلیمانی میشنوید این اسم یک نفر نیست، این یک جریان پرقدرتی از نیروهای انقلابیه، انصار الله یمن، حزب الله لبنان، هیدریون عراق، اشک شعبی عراق، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان و جوانان رشید ایرانی است که در مقابل کل ناتو، چون ترکیه عضو ناتو است، کل ناتو که آمدن اونجا پشت سر تروریستای داعش علنی کردن در روزهای اخیر حمایتشون از داعش، چون داعش درست شکست می‌خوره، این جریان موفق شد اونها رو شکست بده تا الان، چون تعهد اینها داره تخصصشون رو جلو می‌بره. ما با افراد بدون تعهد به صرف داشتن تخصص نمیتونیم جلو بریم، با داشتن افراد متعهد بدون تخصص هم کاری از پیش نخواهیم بود. از این رو اگر روزی نمیتونستیم فشنگ کلاشنیکوف تولید کنیم، امروز موشک سجیل و اما تولید میکنیم، موشک کروزه چه و چه قادر رو نمیدونم فاتح و اونجور حرفا رو تولید میکنیم، یاور و نصرت رو نمیدونم عناوین این چنینی. عزیزان جوانی، اگر از نسل شما انسان‌های برومندی برخیزند، ما می‌توانیم در جنگ ارضی هم 30 سال بعد سرمون می‌گیریم بالا بگیم این ریال توسری خور که مثل یک فشنگ کلاشنیکوف ضعیفه، این تبدیل شد به یک موشک عظیم سجیل، تبدیل شد به یک ارز پرقدرت که میشه مبنای اقتصاد جهان باشه. هدف گذاری استراتژیک ما اینه، پول ایران باید به یک پول پرقدرت جهانی تبدیل بشه، پولی که دنیا اقتصادش بهش تکیه کنه. ای آقای حرفا چه، شما موشک کلاشنیکوف نمیتونی تولید کنی، باید موشک بالستیک بسازی. حسن تهرانی مقدمی بود و ساخت. ریال ایران و زندگیمون الان مبتنی بر دلاره، باید خودمون رو نجات بدیم. کی میگه؟ رهبری. کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی خودتون و ملت‌های دیگه بشکنید، همه رو نجات بدید. این یک هدف گذاری استراتژیکه. دقیقاً در همون شهریور 1160، 35 سال پیش، امام فرمود حصر آبادان شکست شود، در محاصره آبادان بشکنید که بشه خرمشهر آزاد کرد. 35 سال بعدش ایشون میاد میگه که آقایی و سروری دلار رو بشکنید تا بشه دنیا رو نجات داد، مردم خودمون رو نجات داد. یه روز تو جنگ سخت باید حصر آبادان شکسته میشد، امروز باید آقایی و سروری دلار شکسته بشه. اگر آقایون تو زمین کارنامه‌ای دارند تو برجام، بگن ما انواع عینکا رو می‌ذاریم می‌بینیم، و الا بیای بگی ما سایه جنگ رو دور کردیم. تو دوره اصلاحات هم میگفتن که ما رفتیم گفتگوی تمدن‌ها کردیم، سایه جنگ رو از روی ایران دور کردیم. همون موقع بوش ما رو گذاشت تو محور شرارت، لیست محور شرارت. وظیفه دولت جنگ، رفع جنگ، سایه جنگ و غیره نیست. جنگ، سایه جنگ، رفعش، ایجادش به عهده رهبری است. قانون اساسی، قانون اساسی صراحتا گفته جنگ و صلح وظیفه رهبری سیاست گذاریش، رفع موانعش، ایجادش، تحققش، آمدش، بودش، نبودش به عهده رهبری است. اونایی هم که در بازدارندگی کاری میکنن که جنگی شروع نشود نظامیان. یه روز بعضی ها میگفتن عصر موشک نیست، عصر پوشک است. ببینید 59 تاش رو میلیون ها دلار قیمتش ها زد به یه پایگاه هوایی کوچیک. عصر موشک نیست، عصر پوشک است. سوریه، روسیه، استرالیا، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه، عربستان، ترکیه همه هم تایید کردن، حمایت کردن. اگر این نتونسته تا حال علیه این ملت اقوامی انجام بده که هر وقت انجام داده شده همی خورده، بابت این بوده که انسانهای قیوری در ارتش و سپاه، در نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، قیور مردانی در وزارت دفاع عرق ریختن، پدیده ها رو تولید کردن، باش میشه دشمن کنار برد. لذا دولت خوب دقت کند، مسئله این که ما سایه جنگ رو از سر کشور دور کردیم جوک تعریف نکنید که ما بیان بگیم آقا تو هیچ کجای وظایف دولت مفهومی به نام جنگ یا صلح، رفعش یا عدم رفعش به عهده شما نبوده. بلکه یک نکته کلیدی داریم، وظیفه شما زدودن سایه ایست از سر کشور به نام سایه جنگ ارضی. جنگ ارضی یعنی اشتغال. اگر انسان ایرانی شروع کنه شغل ایجاد کنه، چون هر شغل ایجاد کنی یک کالایی که از خارج داره وارد میشه دیگه فروخته نمیشه داخل ایران، اون کشور بیگانه با شما سعی میکنه جنگ ارضی رو شروع کنه، پولتون رو ضعیف کنه. به این فرمول جدید جواب بدید. یوتر. پس جوان عزیز،
از 1159 که ما تحریم شدیم آمریکا ارتباط مستقیم دلاری با اقتصاد ایران رو قطع کرد برخلاف قوانین بین الملل، اما برای اینکه مؤاخذه نشه اومد یوترن رو برای ما و کوبا در نظر گرفت. یوترن دور برگردون در 1187 منتفی شد، خزانه داری آمریکا اینو برداشت. ما حرفمون این بوده در دو سال گذشته از اول مذاکرات تا الان، وزارت خارجه باید تیم اقتصادی دولت رو میبرد، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد میبرد. چیکار میکرد؟ میگفت آقا جان نه فقط یوترن باید ابقا بشه، بلکه بالاتر ارتباط اقتصاد ایران با دلار در سطح جهان باید عادی بشه، یعنی برگردیم به سال 59. اگر چنین تحریمی برداشته نمیشود ما زیر بار پر کردن عراق از بوتون نرویم، زیر بار جمع کردن سانتریفیوژ های فوردو و نتنز نرویم. اما دولت این کار نکرد. وزیر خارجه میرفت دفاع حقوقی میکرد با 6 تا وزیر خارجه کشورهای 5 علاوه 1. این سو یه دعوایی بود سر تاسیسات اتمی ما، این سو هم یه دعوایی بود بر سر مسائل تحریم ها. این سو شما میدیدید آقای دکتر صالحی با آقای مودیز وزیر انرژی ایالات متحده مدام با هم میشینن پای جلسه در مورد کیفیت بتونی که باید بریزن تو تاسیسات اتمی ما و تعداد سانتریفیوژ رو باید بردارن بحث میکردن. این سو شما هیچ وقت نمیدیدید آقای سیف و آقای طیب نیاب برن با جک لو وزیر خزانه داری آمریکا بنشینن کنار هم دیگه، این بگه ببین یوتر رو نمیخوایم ابقاش کنیم، کلا باید ارتباط ما با دلار مستقیم برقرار بشه. اگر جک لو میگفت نه آقا برای چی اصلا ما زیر بار این نمیریم، سر یه پیغام میداد آقای صالحی نپذیر قضیه بتون رو. دیپلماسی یعنی این، یعنی بدرستان دیگه، برد یعنی این. من زمان میبینم که دو تا کفه ترازو، یه کفه ترازو صالحی و مودیز نشستن، یه کفه ترازو سیف و طیب نیاب و آقای جکلو. ما اینو ندیدیم. وقتی اینو ندیدیم یعنی برد. حالا به جواب ایمیلای ما هم که به ایمیلام که آقایون میزنن که اصلا جواب نمیگه. حالا دیروز رونمایی کردن، یه پمپی رو آوردن گذاشتن اونجا رونمایی، اصل هسته ای رو دیدیم رفته، حالا پمپ مکانیکی میان رو نمایی میکنیم. روز ملی جشن هسته ای، 11 سال روز جشن هسته ای. اما دلیل شکست برجام افکار عمومی، دلیل شکست برجام یک نکته است، شاخص این بود یوترن یا ابقا بشود یا کلن حذف بشه و ارتباط اقتصاد ایران با دلار جهان مستقیم بشه. دو، قانون ایسا باید حذف میشد بعد از 20 سال. اولا قانون ایسا به دولت قبلی برمیگشت، به دولت سازندگی برمیگشت. 1175 تصویب شده بود. 1175 همین دوستان مسئولین دولت بودن و شورای امنیت ملی بودن و وزارت خارجه بودن و وزارت اقتصاد. آمریکا دستاورد دولت سازندگی رو در نزدیک شدن به غرب و مطالعات انتقادی و بحث‌های انتقادی با اروپا رو نپذیرفت، قانون داماتور رو تصدیق کرد. قانون داماتور چی میگه؟ میگه هیچ کشوری و شرکتی حق نداره در ایران در صنعت نفت و گازش 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه. خب چی میشه؟ مسئول وزارت نفت میگن ما 100 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی می‌کنیم برای بازسازی صنعت نفت. 100 میلیارد دلار چقدر الان میتونی کشوری بیاد سرمایه‌گذاری کنه؟ 20 میلیون دلار. بیشتر بشه میبرنش تو محاکم بین‌المللی نابودش میکنن. یه بنده خدای مصاحبه کرده بود میگفتش که آقای ظریف اومده به من گفته که جان کلی گفته جبران میکنی، موقعی که اوباما 3-4 ماه پیش این قانون دوباره وقتی برای 20 سال بعد 20 سال دوباره تصویب شد برای 10 سال آینده تا 1405 این قانون هست، قانون موسوم به ایسا، قانون داماتوری. آقای ظریف گفته که کلی با من تماس گرفته گفته جبران میکنیم. رفتن آقای کلی و آقای اوباما و خب چی شد؟ امروز مقررات یوتر عصب شده، امروز قانون ایسا نمیذاره ما سرموزه خارج جذب کنیم. این دوتا نماینده و نماده اینه که برجام پیروز بوده یا نه. الان شما میدونید هرچی نفت میفروشیم نمیشه پولشو بیارن داخل، پوله توی یه بانک به خصوصی میمونه، تو چین، تو هند، تو اروپا، هر جای دیگه. یه کالاهای به خصوص مصرفی رو به ما اجازه میدن وارد کنی، بعد از اون پوله اونجا برمیدارن میدن به اون. اینه که دیدید هر آتشخالی داره میاد تو کشور، مربا میاد، نمیدونم سنگ پا میاد، خلال دندون میاد، بعد مثلا قلاب ماهیگیری میاد، اینا چیزایی نیست ما داخل بتونیم تولید کنیم. از این رو عزیزان جوان، حکایت مسئله کیک زردی که دیگه واقعا من حتی معتقدم حالا که دیگه این 130 تا جاسوس اومدن اینجا وایسودن مثل بختک بالا سر سیستم اتمی ما، جمعش کن. اینجا قرار نیست ما 3.7 درصد هم به شرط ها و شروط هاست و چند هفته گذشته مجارستان اومده با انرژی اتمی ما قرارداد بسته یه چیزی رو توش درست کنه. تو رو حضرت عباس می‌بینید؟ ما ملتی هستیم که انرژی اتمی رو 11 سال پیش به سوخت 20 درصد رسیدیم، 11 سال داریم اینو تو اردیبهشت ماه هر سال جشن می‌گیریم، رسیدیم به 100 تکنولوژی هسته‌ای. بعد 11 سال بعد از جشن هسته‌ای چند هفته پیش با مجارستان انرژی اتمی ما قرارداد بسته که فیل هوا کنیم. چینیه و مجارستانیه و فردا نمیدونم اون یکی و پس فردا مغولستان و چهار روز بعدش موزامبیک و آقا ما خودمون تو این قضیه به صد رسیده بودیم. مدیرانی که مسئلشون ما نمیتوانیمه، ما نمیتونیم، مجارستانیه باید بیاد، ما نمیتونیم، او باید هواپیما بفرسته، ما نمیتونیم، او باید اتومبیل بفرسته. چنین مدیرانی لایق چنین ملت توانمندی نیستند. از این مسئله من یک مسئله صرف سیاسی نیست، چون که موضوع آینده شما مطرحه و من به عنوان معلم استراتژی واقعا نسبت به آینده با این روند مدیریتی که داره صورت میگیره نگرانم. از یک تکبری بعضی از دوستان ما برخوردارن و دیگران رو متهم میکنن به نفهمی که میگه آقا این ادله رو به ما بگید، وزارت خارجه به این ادله رو بگه، وزارت اقتصاد بگه، مسئول دولت بگن، اون عینکی که شما از عینکتون رو بیارید اینجا ما هممون یکی دو بزنیم در چشممون ببینیم چیه، ببینیمش. ولی دو تا کلید واژه داریم، عیسی و یوترن. ما حرفمون این بوده که یوترن که یا باید کلا ارتباط ما با دلار مستقیم بس بشه، ارتباط دلاری برگردیم به قبل از سال 59 یعنی 36 سال پیش، یا اگر آمریکا حاضر نمیشه حداقل مثل قبل از سال 1987 یوترن رو دوباره بپذیرد در مقررات حقوق بین الملل تا نظام مالی ما با دور زدن سیز با چرخه دلار بتونه کارو جلو ببره. وقتی این نباشه دوستان عزیز هیچ تلاش اقتصادی به نتیجه نمیرسه و کشور در اثر جنگ ارزی دچار 1001 مشکل کلیدی خواهد شد. این نگرانی رو ما مجبوریم به جامعه منتقل کنیم. مشکل اشتغال ایجاد میکنه، طرح ما سیاست درهای بسته نیست، همونطوری که رهبری فرمود، ما نمیخوایم منزلی بشیم، درها رو به خودمون ببندیم، ولی ما میگیم حساب کتاب باید داشته باشه آمد و رفت، حساب کتاب باید داشته باشه واردات و صادرات. قاچاق ایجاد میکنه از یک سو میلیاردها دلار، از سوی صحبت جدید هم نیست، به این دولت هم بر نمیگرده، از قبل وجود داره. مسئله عجیب و غریبه اینکه همه چیز از خارج داره وارد میشه بی حساب و کتاب، اینا نابود میکنه تولید رو در داخل کشور. فرمول ما اینه، این فرمول خاطرتون باشه، اگر شغلی اینجا ایجاد بشه یه شغلی تو چین، آمریکا، اروپا، ژاپن، جای دیگه از بین میره. وقتی چه اتفاقی میفته اونو با شما در دل جنگ ارزی میشه. منظور از جنگ ارزی صرف جنگ پولها با هم نیست. کتابی که برای زمین معرفی کردم کتاب جنگ ارزی جیمز ریکاردز، دو تا ترجمه تو ایران خورده، میتونید پیدا کنید و چارچوبش رو ببینید، فیلم های مستندی داره تو این زمینه میتونید ببینید و با این نگرانی ها آشنا بشید. دو سال پیش بعدم اینجا اشاره کردم به سریال 24 که در سریال 24 رئیس جمهوری به نام حسن از ایران میره مذاکره میکنه. حالا اونا پیش بینیشون بود که رئیس جمهور آمریکا میشه زن، که مثلا نماد هیلاری کلینتون، با اون مذاکره میکنه و میپذیره که هسته ای رو جمع کنه. قطعه ای از اون سریال رو یادم دو سال پیش اینجا قبل از اینکه مذاکرات به نتیجه برسه، چون توی فروردین جلسه برگزار شد تو تیر ماه تصویب شد، اونجا میگه شما نباید بیشتر از 6000 تا سانتریفیوژ داشته باشید. خوب دقت کنید تصمیم ها رو توی مراکز مطالعات استراتژیک آمریکا در مورد ما دنبال نکنید، برید تو سریال ها شد دنبال کنید. سریالی که سال 1187-88 ساخته شده بود در 1194 اینجوری به نتیجه رسید که در فصل 8 اینجوری به نتیجه رسید در مذاکرات که اونجا توی سریال میگه شما 6000 سانتریفیوژ نباید بیشتر داشته باشید و شما دیدید که ما 5600-700 سانتریفیوژ رو پذیرفتیم، حتی از اون چیزی که توی اون سریال ترند گذاری شده بود هم کمتر. ببینید اهداف استراتژیکشون چطور تو فیلماشون به افکار عمومی باور نمی‌کنن. از این رو توصیه می‌کنم حتما اون قسمت سریال رو یک بار دیگه برید ببینید که چقدر هر آن چرا که اونجا گفته بودن نعل و به نعل اجرا شد. اما سینماگر ما چی؟ سینماگر ما میاد یه همچین آثار سینمای استراتژیکی بسازه و افق نمایی کنه که ما چجوری مثلا تحریمامون رو برداریم؟ یا نه فقط باید مشکلات اخلاقی افراد و اشکال مثلثی و از این دوستان جوان این حکایت همچنان باقی است. تقابل 3000 سال ایران و غرب همچنان پاورجاست، به ویژه این که حالا اسلام هم آمده در شق ایران، غرب با ایران و اسلام درگیره، یعنی هم با ایران به مثابه ایران با یه هویت 7000 ساله، هم با اسلام به مثابه هویت دینی به قدمت ادیان ابراهیمی. دو، ما استراتژی ملی انرژیمون به خصوص در جایی به نام دانشگاه پلی‌تکنیک، دانشگاه امیرکبیر که باید تحصیلات تکمیلی تبیین دکترین تکنولوژی کشور برای آینده بالای 25 سال رو رقم می‌زد می‌داشتیم این دانشگاه. اما اینو داشته باشید، ما زمانی میتوانیم صنعتی بشیم که مزیت نسبیمون در حوزه انرژی رو جدی بگیریم، صنعتی بشیم از حیث تکنولوژی اتمی. سه، اشتباه محاسباتی مسئولین ما این بود که فکر میکردن با سیاست درهای باز چین مشکلات حل میشه، که نشد. آمریکا ما رو برد به سمت سیاست درهای باز مدل تایلند. چرا سیاست درهای باز مدل چین نشد؟ چون یک، سرمایه‌گذاری خارجی انجام نمیشه تو ایران به صورت کیفی. دو، آمریکا نمیذاره تکنولوژی پیشرفته و حتی ساده به ما داده بشه برای تولید، به ما میدن برای مصرف. سه، ما نمیتونیم اینو تولید کنیم و صادر کنیم. چهار، وقتی امکان صادراتش نباشه پس زمینه اشتغال تو این زمینه متاسفانه منفی خواهد بود. نکته بعدی هم این بود که ما سایه جنگی رو بر سرمون می‌بینیم به نام سایه جنگ ارضی. سایه نیست، واقعیت داره. یعنی الان کشور عملاً درگیر جنگ ارضیه و بارها رهبری رو توضیح داده. در 1992 به مسئولین دولت اشاره کردیشون که ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی شدیم، جنگ تمام عیار اقتصادی. دو، که ایشون گفت از سال 90 این جنگ تمام عیار اقتصادی شروع شده. دو، این جنگ تمام عیار اقتصادی در قالب تولید اشتغال و ضد اشتغال. سه، این رو در فرمت جنگ ارضی میتونیم ببینیم و ما نیاز داریم جوانانی فکر جدید در مورد جنگ ارضی داشته باشن. خوشبختانه مجموعه انقلابی در دانشگاه امیرکبیر در طول سالهای مذاکرات و غیره ادبیاتی رو تولید کردن، کتابهایی رو اینجا نوشتن، مطالبی رو تنظیم کردن تو دانشگاه امیرکبیر که حوزش مسئله برون رفت از وضعیت نابسامان این تحریم ها بود و در حوزه اقتصاد تحریم ادبیات خوبی رو جوانان این دانشگاه تولید کردن. از این روز که من به دوستان این دانشگاه عرض می‌کنم که شما جوانان انقلابی، پسران و دختران خودم، این امکان رو دارید که فکر جوان و کنجکاوی که دارید، همونجوری که تو نظام روبوتیک می‌ذارید یه مسائلی رو خلق می‌کنید، تو حوزه‌های مختلف می‌ذارید یه ابداعی دارید، یه نفر تمرکز کنه رو پدیده جنگ ارضی، شاید فکرای جوان شما راه حل‌هایی رو بهش برسه، نکاتی رو بهش برسه که نجات بخش جامعه ما امروز و آینده باشه و اون خواست رهبری به عنوان یک هدف استراتژیک محقق بشه که ما آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی جامعه‌مون بشکنیم. ما یه هدف استراتژیک داریم. اگه می‌خوایم تو این جنگ ارضی پیروز بشیم باید دو تا کار کنیم. اشتغال فقط برای انسان ایرانی و بس. هر کالایی از بیرون میاد وقتی مصرفش می‌کنیم این ضربه به شغل ایرانی باشه. رفتم یه دانشگاهی که جوان اومد گفتش که عینک آفتابی خارجی می‌زنید از مسئله کالای داخلی استفاده می‌کنید. گفتم جوان این عینک رو نگاه کن، داخلش نوشته اصفهان اپتیک اینداستری، صنایع اپتیکی اصفهان. منتهاش چون همون عینک آمریکایی اپتیک آمریکایی رو اینا آوردن اینجا کپی کشیدن با ساختن و چون خیلی شکی به شما فکر کنه عینک خارجیه، مطمئن باش که تو این زمینه عینک ما هم ایرانیه. ولی واقعیتش اینه که
هر یک کالای خارجی که ما مصرف کنیم یه شغل ایرانی نابود میشه، یه شغل خارجی به وجود میاد و احیا میشه. باید رحم کنیم به هم دیگه. این هدف اول. هدف دوم، این فکر در ذهن جوان ایرانی باید باشد. جوان ایرانی باید فکر کنه که ریال ایران یه روز بشه یک ارز بسیار پرقدرت جهانی. این هدف استراتژی که ما داریم با دانشجوامون دنبال می‌کنیم. شما هم خوب تو جریان باشید که 5 سال دیگه، 10 سال دیگه نمی‌بینم. ریال ایران باید مثل موشک‌های ایران در صحنه قدرت جهانی بدرخشه. اگه گفتم ایران 8 کشور پرقدرت دنیاست به خاطر موشک‌هاش و چه، یه روز بگن ایران دومین سومین قدرت جهانی است به خاطر پولش. این هدف گذاری استراتژیک راه درمان قضیه است. حالا به جوانمون میگم آقا نگاه کن، اینا بلند شدن مثلا سوریه دارن میجنگن، اونجا دارن میجنگن شهید میشن. میگه میره برای یک دیکتاتوری به نام بشار اسد میجنگه. میگم جوان عزیز، نظامی رفته جنگیده، دشمنو برده عقب، 60% سوریه رو آزاد کرده، نخست وزیر سوریه اومده تو ایران میگه بابا بیاید اونجا رو بسازید. چند میلیون خونه نابود شده؟ 5 میلیون، 6 میلیون، 2 میلیون میشه شما ایرانی‌ها بسازید. چینی‌ها اومدن دارن همینجوری شروع می‌کنن ساختن. خب جوان عزیز، به عنوان کسایی که ذهن ریاضی و فنی دارید، 1 میلیون خونه بخوای بسازید، هر خونه چقدر شیرآلات می‌خواد؟ چند مجموعه شیر می‌خواد؟ توی سرویس دستشویی، توی حمامش، توی آشپزخونه‌اش چقدر لامپ می‌خواد؟ چقدر موزاییک می‌خواد؟ چقدر سرامیک می‌خواد؟ چقدر لوله می‌خواد؟ چقدر تیراهن می‌خواد؟ به این چیزا فکر کنیم. یعنی فکر کنیم وقتی نظامی ما میره اونجا شهید میشه، پشت سرش تیم‌های اقتصادی ما باید برن، یه سریشون اینجا محصول تولید کنن ببرن، یه سری برنشون مستقیم برن اونجا. این میشه اشتغال زایی. ما 1 میلیون نفر نمیتونیم شغل در قضیه مسائل عمرانی سوریه امروز. پشت سر همین مجاهدانی که رفتن اونجا شهید شدن، پشت سر اونا جوانان ما برنشون برن برای اشتغال. یمن رو الان پاش وایسادیم دیگه، یمن داره ویران میشه. این کشور 26 میلیونی به سادگی 2 تا 3 میلیون شغل توی 2 سال آینده باید از ایرانی ها اونجا ایجاد بشه که بتونن برن اونجا رو بسازن. شمال عراق که از دست داعش گر آمده، آیا اینا الان التماس دعا ندارن؟ ما فقط باید همون مسیر چند میلیون نفری که راه میفتیم تو مسیر راهپیمایی 40 رو بریم؟ ما غیر از این که راهپیمایی 40 میریم، باید بریم تو عراق سازندگی ایجاد کنیم. پس اگر ما اینجوری چهارچنگولی وایسادیم، ما تو سوریه دخالت نکنیم، تو لبنان، تو عراق، تو یمن، هم تو ایران باشیم، خارجی بیاد پشت ما رو بخارونه، گفت کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت. ما اگر میخوایم شغل داشته باشیم داخل کشور، شغل مال خودمون، خارج کشورم چون جوان ما میره اونجا شهید میشه، خودمونم باید بریم اونجا بسازیم، اشتغال ایجاد کنیم. صادرات کالای خود ما باید بره اونجا، میوه ما، لبنیات ما، پوشاک ما، کفش و کیف ما. به این موارد جرأت فکر کردن داشته باشه نسل شما. نشنوید حرف ضد انقلابو که میگه ما چرا بلند شدیم رفتیم اونجا داریم از یه دیکتاتوری به نام اسد دفاع میکنیم. ما داریم از حرم حضرت زینب دفاع میکنیم، از انسانیت و شرافتی که 300,000 نفر اونجا کشتن داریم دفاع میکنیم، اون مردم بدبخت اونجا. از این که اگر اینا دست از سوریه بردارن بعد میان سراغ ایران، مگر نبود؟ مگر ریگی این کارو نکرد؟ ریگی 406 نفر رو تو سیستان و بلوچستان سر برید، وزارت اطلاعات ردش رو زد موقعی که میخواست بیاد از دبی، بیاد از آسمان ایران پرواز کنه بره آسیا میانه با آمریکا یه جلسه داشته باشه. وزارت اطلاعات ردش رو زد، گرفتنش. نیروی هوایی ارتش هواپیما رو نشوند، آوردنش پایین، بردن محاکمش کردن، اعدامش کردن. این اتفاقاتی که تو سوریه داره میافته قرار بود اول تو ایران شروع بشه، از سیستان بلوچستان شروع شه تا توی استان کرمان هم آمده بودن. این اواخر دیگه جاده کرمان رو میبستن، اتوبوس مردم میبردن پایین سر میبریدن. 406 نفر. خب حالا متاسفانه اون مقامات امنیتی که این کارو کردن، خب نمیتونیم بیاریم بگیم آقا دست شما درد نکنه. اون مقامات ارتشی هم که با هواپیما اینو نشوندن، اونم نمیتونیم بیاریم اینجا ازش تقدیر کنیم. اون مقام قضایی که ریگی رو محاکمه کرد، حکمش رو صادر کرد، اونم که نمیتونیم ازش دفاع کنیم. بگیم آقا تو بیا اینجا دمت گرم، مثلا حکم صادر کرد یه تروریستی رو که امنیت رو برای کشور و ارمغان رو بردید. امروز برگشتیم به 30 سال پیش. میگن آقا چرا نمیدونم سال 67 بعضیا اعدام شدن. خب شما برخوردتون با ریگی چی بود؟ آیا ما نباید ریگی رو اعدام میکردیم؟ 406 نفر رو سر بریده بود. حاضر بودی توی اتوبوسی باشید نصف شب جلوتون رو بگیرن بیارنتون پایین از اتوبوس، یکی یه چسب ببندن جلو دهانتون، دستاتون رو از پشت ببندن، سرتون رو جلو دوربین ها ببرند؟ امنیتی که امروز داری حاصل اینه که ریگی رو وزارت اطلاعات گرفت، نیروی هوایی ارتشون هواپا رو نشون، یک مقام قضایی تو سیستم قضایی اعدامش کرد. که کسی دیگری روبروی مردم خودش تیغ اینجوری نگیره. سازمان منافقین 30 سال پیش راه افتاد شد پیش قراول صدام، کلشون 5000 نفر دیدن، یعنی کل سازمان منافقین که راه افتاد اومد تو عملیات مرساد سال 67 5000 نفر دیدن. نقشه هایی که از اینا به دست اومد این بود که اینا برنامه‌شون بود که مستقیما بکوبن همینجوری بیان تا برسن تهران، شهر به شهر، یعنی بیان اسلام‌آباد، از اسلام‌آباد بیان کرمانشاه، کرمانشاه بیان همدان، همدان بیان قزوین، قزوین بیان کرج، بیان تهران، پشت سرشون هم نیروهای صدام بکوبن همینجوری بیان شهر حرف. 2500-600 نفرشون تو عملیات مرساد کشته شدن تو درگیری، چند صد نفرشون اسیر شدن. باید نوازششون میکردی؟ باید بهشون هدیه میدادی؟ اینجوری جلو بره. 30 سال بعد میان میگن که اونایی که ریگی رو گرفتن، اون خلبان نیروی هوایی که ریگی رو هواپاشو نشون، اون نیروهای وزارت اطلاعات که رد ریگی رو زدن توی عملیات اطلاعاتی، اون قاضی و دادستانی که ریگی رو محاکمه کردن، اینها جانی هم، تروریست هم، فلان هم، برید محاکمه شون کنید. این جریان ضد انقلابه. صدام امروز برای شما شناخته شده است، چهره منفوری که 8 سال به ما جنگ رو تحمیل کرد، 240,000 نفر شهید از ما گرفت. پیش قراول صدام، پیش مرگ صدام، سازمان منافقین بود. سازمان منافقین کوبید آمد توی سرزمین ما، جلو جلو پشت سر اون نیروهای صدام می آمدن. کلشون 5000 نفر دیدن، کلشون تو عملیات خودشون دیدن. دو تا عملیات کردن، یکی تو مهران عملیات چلچراغ، یکی تو عملیات که ما بهش میگیم مرساد، اونا بهش میگن عملیات فروغ جاویدان. آمدن براندازی کنن، اقدام مسلحانه، مفسد فی الارضن، کسی که دست به اسلحه بر علیه ملت خودش، پیشمرگ دشمن خودش، دشمن ملت خودش بشه، پیشمرگ صدام بشه، اینو شما باشید به عنوان مقام اطلاعاتی چه کار میکنید؟ شما باشید به عنوان نیروی نظامی باش برخورد کنید چه کار میکنید؟ شما باشید به عنوان مقام قضایی چه کار میکنید باهاش؟ امروز نیت دشمن اینه که هر کس 30 سال پیش با منافقین، با کسانی که امروز شما جنایت و خیانتشون رو میبینید، امروز مریم رجبی دستش توی دست رئیس سرویس اطلاعات عربستان یعنی فیصله، هنوز اینا توی مقر لیبرتی در کنار بغداد لونه دارن، اینا ارتباطشون با رژیم صهیونیستی پابرجاست. امروز باید کسانی که اون روز روبروی اینا ایستادن در ارتش و سپاه باید مؤاخذه بشن. امروز روز شهادت صیاد شیرازیه، سپهبد شهیدی که به عنوان نفر دوم ستاد کل نیروهای مسلح وقتی خودش در خونش رو باز کرد، سالی که شهید شد، سال 78، از در خونه اومد بیرون تا این در خونه رو باز کنه، ماشین رو بیاره بیرون، خودش رانندگی میکرد. منافقی که تو قالب کسی که داره رفتگری میکنه آمد جلو که به عنوان یه مسئول بهش نامه بده، آقا من یه عریضه ای دارم، یه نامه ای دارم، مشکلی دارم حل بشه. نزدیک شد به سید شیرازی و بعد ناجوان مردانه اسلحه رو داره برد و سید شیرازی رو شهید کرد. یک سپهبدی که نماد استقامت بود، نماد یک انسان محکمی که لرزه به تن دشمنان این مرز و بوم توی صفوف عراقی ها مینداخت، حالا این فرد یک آدم مردمی که راننده نداشت، خودش رانندگی میکرد، حالا در رو باز کنه، ماشین رو بیاره بیرون، این رفتگر اومده بهش نزدیک شد، منافقه ترورش کرد. چه قیامتی شد اون روز تو تشییع جنازه‌اش. از در ستاد کل نیروهای مسلح تو چهارراه معلم تمام خیابون شهید بهشتی تا اون ته مردم هجوم آورده بودن. این جانوران خبیث سازمان منافقین، یک قلم شهدای مهراب، یک قلم شهید بهشتی و یارانش، یک قلم رجایی و باهنر، یک قلم مردم کوچه و بازاری که شهید کردن، 17,000 نفر شهید ترور دست ما گذاشتن داخل کشور، اسرار نظامی کشور رو دادن رفت. موشک بالستیک شراب شلیک میکرد عراق میخورد تو ایران، موشک بالستیک رو اینا از اینجا تماس میگرفتن میگفتن این طرفتر بزن، اون طرفتر بزن. بیش از 200 تا موشک اسکاد تو تهران اصابت کرد. از پدر مادراتون بپرسید، مردم مجبور بودن برن تو پناهگاه ها شب تا صبح تو تهران، مردم مجبور بودن برن تو جاده های بیرون تهران تو ماشیناشون بخوابن تو دور موشک بارونا. کی بهشون گرامی داد؟ همین سازمان منافقین. شما باشی به جای وزارت اطلاعات یک منافقی رو بگیری، چه کارش میکنی که داری گرامی میده؟ شما باشی به جای سازمان اطلاعاتی کشور، وقتی ببینی که یه منافقی اطلاعات پرونده هسته‌ای ما رو داد، میدونی پرونده هسته‌ای رو سازمان منافقین داد دیگه، چه کارش میکنی به معنی جاسوسه که آبروی کشور رو برد، فشار تحریم رو بر کشور زیاد کرد؟ حالا یه گروهی شدن مدافع تروریستا، یه گروهی شدن مدافع کسانی که پاشون رو گلیل ملت فشار دادن. از این رو دوستان جوان عنایت داشته باشید. ما اگر امنیتی میبینیم، امروز شما میدانید که قرار بود اینجا بشه سوریه با ریگی و دیگران. وزارت اطلاعات گرفت، نیروی هوای ارتش نشون این هوا کارو، قوه قضاییه محاکمه کرد، اعدام کرد. هر کسی دیگه از این به بعد با این ملت بخواد اینجوری برخورد کنه، این دستگاه های نظامی اطلاعاتی امنیتی و انتظامی باید با همین شدت برخورد کنن و حتما پشتوانه و حمایت مردمی رو خواهند داشت. اما این که ما برگردیم ببینیم 37 سال گذشته کشور امنی داشتیم و الان کسانی که زحمت کشیدن اون امنیت رو به وجود آوردن امروز محکوم بشن، ارتش محکوم بشه، سپاه محکوم بشه، وزارت اطلاعات محکوم بشه، قوه قضاییه محکوم بشه، که شما چرا سال 1367 برخورد کردید؟ آقای منتظری گفته، آقای منتظری به تعبیر امام راهب یک شیخ ساده لوح بود، فرمود تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. وقتی عزلش کرد این بنده خدا رو، فرمود تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و از کانال لیبرال ها میدی به منافقین. معلومه باید بیاد دفاع کنه از اونها. بعد بلند شده ضد انقلاب اعلام کرده 30,000 نفر رو جمهوری اسلامی اعدام کرد. 30,000 نفر کل منافقین تون عملیات 5,000 نفر بودن، نصفشون هم که تو عملیات کشته شدن. چجوری 30,000 نفرن؟ خب لیست 30,000 نفر رو منتشر کنید دیگه. هر چی قاچاقچی مواد مخدر هم که اعدام شده بیارید داخل اینا، لیستتون به 3,000 نفر هم نمیرسه. لذا ما در دفاع مقدس به خاطر یک لحظه از ایستادگی ما نادم و پشیمان نیستیم. ما به خاطر حفظ امنیت این کشور در برخورد با هر ضد انقلاب، هر جاسوس، هر تروریست و هر دشمن خارجی غربی و شرقی برای یک لحظه هم که شده نادم و پشیمان نیستیم. و این ملت عظمتش در اینه که این توفیق رو داشته که آرزوی انبیا و ائمه رو 39 سال تمام رقم بزنه. هیچ پیامبر این توفیق نصیب مردم دورش نشد که بتونه 37-8 سال حکومت دینی شکل بده و امنیت ایجاد کنه. هیچ امام معصومی که نشارت براش پیش نیمد. حضرت امیر ما که فردا تولدش ایشون رو جشن میگیریم، وقتی به حکومت رسید 4 سال تونست حکومت کنه، 3 تا جنگش تحمیل کردن نذاشتن که مدل جامعه آرمانی رو شکل بده و بعدم تو محراب مسجد کوفه شهیدش کردن. این ملت اگر حکومت سر کار آورده و 38 سال پای این حکومت وایستاده و ایستاده، بابت ایمانی که در درون قلب‌های خودشون دارن سیستمی رو رقم زدن که به این امنیت همه دارن حسادت میکنن. خب بله، وزارت اطلاعات نمیتونه آدماشو بیاره هر شب تو تلویزیون نشون بده بگه آقا اینا هستن که سرباز گمنام امام زمانان دارن امنیت به وجود میارن. نیروی انتظامی نمیتونه هر روز آدماشو بیاره حل و علوا کنه. ارتش نمیتونه هر روز آدماشو بیاره، سپاه نمیتونه هر روز آدماشو بیاره، ولی شما یه اسم که میشناسید به نام قاسم سلیمانی، هر روز که توی دوستاتون آشناهاتون ارقامتون یه جوونی رو میارن که شهید مدافع حرمه. لذا این جریانی که ضد انقلاب شروع کرده به ضرر خودش تموم میشه. فراموش نکنید ما تخصصمون تعویض استراتژیکه، یعنی توان تبدیل تهدید به فرصت. جوانان ما تاریخ 30 سال گذشته رو نمیدونن، جوانان ما تاریخ انقلاب رو نمیدونن. شما این بازی‌ها رو شروع کنید، ما رو به مرحله میرسونید که ما از فرصت استفاده کنیم و به جوانانمون و به مردممون بگیم که این جریان مسعود رجوی، جریان چریکای فدایی، جریان هر سازمان تروریستی دیگه‌ای که همچون انسان‌های بدکاره امروز دست به دست میشن توسط سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی، حق داشته جامعه ما رو به اینا بریسته، حق داشته با اینا برخورد کنه. اینا بابت 17,000 شهید ترور در داخل کشور و بابت اینکه همراهی کردن با سازمان امنیتی رژیم صدام و رژیم صهیونیستی، در اینکه مردم مظلوم کرد شمال عراق رو اینا بودن قتل عام کردن به نیابت از صدام، اینها بودن که به نیابت از صدام در حورهای جنوب عراق مردم شیعه را قتل عام کردن. اینها باید در محاکم بین المللی محاکمه بشن. حالا کسانی که اون روز روبروی اینها ایستادن باید محکوم بشن که با اینها برخورد کردن. اولا چند صد نفر بوده نه چند هزار نفر. ثانیا نظام خوب کار کرده، اینا رو وسطشون جمع کرده. ثالثا هر کس یک بار دیگه اسم و لقب ایرانی داشته باشه، پیشمرگ دشمنان این ملت بشه، روبروی این ملت بایسته، با شدیدتر از دفعه پیش برخورد خواهد شد. این رو گفتم که رسانه های بیگانه و شبکه های رسانه ی ضد انقلاب حواسشون باشه، ما بابت 38 سال گذشته انقلاب در تلاش برای اقامه اسلام، اقامه قسط، مقابله با استکبار و مستکبران ذره نادم و پشیمان نیستیم. ما جایی شرمنده ایم که نتوانستیم زندگی درخور برای این ملت عزیز ایجاد کنیم. ما جایی شرمنده ایم که نتوانستیم اون ساختاری که این ملت عزیز لایرش بودن رو براشون به وجود بیاریم. و الا در مقابل از مستکبران ایستادگی ما زمینه افتخار ماست. ما به هیچ وجه در این حوزه نادم و پشیمان نیستیم. دست ما برسه به منافقی، یک کاری میکنیم دیدنی ان شاء الله. و سلام.
عباسی الان بخش پرسش و پاسخ رو داریم. کسایی که میخوان سوالی از استاد بپرسن لطفاً دستشون رو بالا کنن، دوستمون میکروفون بهشون بدن. و بعد از نفر اول هم که سوالش رو پرسید، بقیه دوستان که میخواستن سوال بپرسن اسمشون رو به دوستمون بگن، روی کاغذ یادداشت کنن که به نوبه سوال بپرسید بشه. دوستان دقت کنن که حتماً فقط یه سوال بپرسن و سوال پرسن تحلیل خودشون رو ارائه ندن، فقط سوالشون بدون شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید. خدمت استاد عرض می‌کنم که چند وقت میشه که سخنرانی از شما گوش می‌دادیم داخل دانشگاه علوم پزشکی مشهد، که در جواب توهین‌هایی که رئیس جمهور به منتقدان کرده بود گفته بودید نوبت ما میرسه شکایت کنیم. خواستم ببینم این قضیه انجام شد یا نه.
ما پارسال 11 تا دادگاه داشتیم، هر 32 روز یک دادگاه. 90% هم شکایت رئیس جمهوری بود. یکی از دادگاه‌ها که بعد از اون جلسه مشهد بود گفتن که رئیس جمهور توهین شده. من خدمت قاضی عرض کردم که مصداق واقعیه، گفتن به جایگاه برمیگردیم. حال سخنرانی دانشگاه تهران بود. بعد وکیل ما، من به آقای قاضی عرض کردم که آقای قاضی 52 تا آقای رئیس جمهور به ما فحش دادن. وکیل ما اون فرم 52 تا توهین رو داد خدمت آقای قاضی. نماینده نهاد ریاست جمهوری هم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم تو جلسه بود. ما بحثمون این شد که خب فرض کنیم ما یه چیزی گفتیم توهین شده رئیس جمهور، رئیس جمهور 51 اضافه بر اون به ما گفته، همش هم حقوقیه، یعنی باید بیاد دفاع کنه. مثلا رئیس جمهور باید بیاد ثابت کنه که مثلا من فاصله تحریمم، رئیس جمهور باید بیاد ثابت کنه که من بی‌شناسنامه‌ام، رئیس جمهور باید ثابت کنه که من مزدل سیاسی هم. همه مواردی که شنیدید. گفتن که نه، این که به شما مربوط نبوده. گفتیم پس به کی بوده؟ به من که نبوده، به اون که نبوده، به اون که نبوده، پس مصداق این بعضیا کیه؟ به آقای قاضی عرض کردم که من یه پیشنهاد دارم. گفت چیه؟ گفتم من الان میرم بیرون یه مصاحبه میکنم، میگم همه کسایی که این فحشای رئیس جمهور به خودشون رو به خودشون گرفتن همه بیان شکایت کنن. حداقل تو 24 ساعت اول 1 میلیون نفر میاد میگه آقا ما دلواپسیم، ما کاسب تحریم و نمیدونم بی‌شناسنامه و بعد از این چیزا هستیم. و خوب اینجوری گفت نه آقا این چه کاریه؟ گفتم خب بالاخره ایشون میگه مستقیما نگفته عباسی مثلا کاسب تحریم، عباسی نمیدونم بی‌شناسنامه، عباسی فلان. بالاخره یه کسایی بودن، حالا یه نفر که نبود، یه جمعی بودن. آقا یک ارباب که نباید به رعیت خودش بیاد اینجوری توهین کنه، یه مقام مسئول اونم تو لباس روحانیت که نباید این کارو بکنه. خب چیکار کنیم؟ گفتم من میرم بیرون اعلام میکنم آقا اینجوری شده. اگر که همه کسایی که به خودشون گرفتن این مسئله رو همه با هم بیان شکایت کنن، بعد شما در واقع موضوع رو پیدا کنید. ایشون گفت من یه خواهش می‌کنم از شما، تو رو خدا نرید این کارو بکنید، درد سر درست میشه. گفتم برای چی؟ تو بابا این همه پرونده اضافه میشه، شما دیگه پرونده روی پرونده‌های دستگاه قضایی ایجاد نکنید. گفت من قانونا نمیتونم از شما چنین درخواستی کنم، ولی خواهش می‌کنم برای مصالح مملکت این کارو نکنید. من چون به ایشون چون خیلی آدم سلیم النفسی این آقای قاضی و مسئله و دغدغش مسائل عمومی و ملی و مسائل فردیه، نمیدونم طرفی به دعوای صرف نیست، مساله جامعه مد نظرشه، گفتم شما میفرمایید و ایشون گفت من توصیه میکنم نمیتونم قانونا بگم این کارو نکنید. گفتم شما میفرمایید من چشم، ما از شکایت دست جمعی از آقای رئیس جمهور حذر میکنیم و به خاطر اینکه شما فرمودید برای کشور مشکلات ایجاد نشه و یه دفعه چند هزار نفر چند صد هزار نفر از جنبه مدنی نرن سمت قوه قضاییه اعلام شکایت کنن و قوه قضاییه با یک سونامی شکایت مواجه بشه. و گفت اینا به مصلحت کشور نیست، بیشتر از آنچه که مؤثر باشه ایجاد تشویش در جامعه میکنه و قرار نیست که ما تو کشور شوک ایجاد کنیم. به خاطر چون نظرشون یه نظر این چنینی بود، من از اون موضعی که اعلام کرده بودم اونجا برگشتم و خب طبیعتاً فلسفه شد. تموم شد سوال؟ شما قصدم باشید اینجا
دکتر، حالا توی جلسه های قبلی که دانشگاه تهران داشتیم ما دنبال میکردیم، الان با همه این رسنده های نقدینی که توی دولت حالا امضا شده خیلی بدتر از دوران پهلوی و قاجاران هست، از اینه خب یه جاهایی خب اطلاع داریم، ولی خب چیزی که هست به عنوان دانشجوی دغدغه من یه دغدغه اقتصاد و اشتغال داریم، دقیقا ما چیکار میتونیم بکنیم؟ چون که هر باری باید یا میشه نقض حقوق بشر توی حالا سند 23 که امضا شده خیلی ازش بی اطلاع، یا میشه نقض حقوق بشر یا میشه نقض قوانین بین الملل، دقیقا الان دستمون توی بین المللی یا جای بین المللی کجا برنده ما؟
تم شد سالتون؟ بله متشکرم. من در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 3-4 سال پیش 2-3 سال پیش سخنرانی داشتم تحت عنوان بی‌اعتمادی به سازمان ملل. ابعاد مشکلات سازمان ملل به عنوان نهادی که زیر مجموعه ارتش آمریکاست، تعجب نکنید، سازمان ملل زیر مجموعه ارتش آمریکاست، بازم تعجب نکنید، سندش رو الان نشونتون میدم. در به اصطلاح جوینت پابلیکیشن ارتش آمریکا دکترین نیروی مسلح آمریکا یه نموداری داره، سال 2009 وقتی دریا قدملند رئیس ستاد ارتش آمریکا بود، اونجا میگه که سازمان ملل زیر نظر ارتش آمریکا عمل میکنه. یک نموداریه که خب اینو باید ببینید، اصل اون سند رو هم میتونید از مرکز ما بگیرید. ما این سخنرانی داشتیم در مورد اینکه سازمان ملل قابل اعتماد نیست و کشور ما نباید اینقدر به سازمان ملل اعتماد کنیم تا جایی که مناسبه بهش اطلاعات بده، به ایکائو، به یونسکو، یونیدو، یونیسف، تمام این نهادهایی که زیر نظر سازمان ملل هستن. یه بررسی کردم تو اون جلسه میزان ضربه هایی که حتی از این سازمان ها زیر نظر سازمان ملل به جمهوری اسلامی وارد کردن در 30 و چند سال گذشته. یه نمونهش همین آژانس بین المللی انرژی اتمی زیر نظر سازمان ملل هست، IAEA، که شما میبینید ضررات بیشتر از اینکه به سود ما بوده باشه به ضرر ما بوده آژانس، و در واقع به عنوان عامل ایالات متحده علیه ما عمل کرده. از این رو سازمان ملل قابل اعتماد نیست. یه مشکلی که با مسئولین جمهوری اسلامی داریم، مسئولین جمهوری اسلامی خیلی به سازمان ملل خوشبینن، انگار مثلا وقتی میرسن به مقامات سازمان ملل هر چی اونا بخوان در اختیارشون میذارن، هر چی هم اونا میدن اینا امضا میکنن. هر شب من اصطلاح مطلبی رو دریافت کردم از دوستانی که توی قضیه کار کردن، خانم دکتر خسعلی در دوستان دیگه، حجم کل مطلبی که کار شده اون اسناد 20 رو همه رو فرستاده بودم که یه ارزیابی هم مرکز ما داشته باشه. من توی فرصت مختصی اجزای این مسئله رو که دیدید تقریبا 350 صفحه است، اجزای فنیش رو
یه بررسی میکنم توی دانشگاه ها، موضع رسمی مرکز خودمونم اعلام میکنیم. کاپیتولاسیون فرهنگی که در حوزه خانواده، فرهنگ، تعلیم و تربیت و آموزش سند 23 سازمان ملل و یونسکو داره برای ما ایجاد میکنه، از کاپیتولاسیونی که امام راحل علیهش موضع گرفت در دوره 1342 و بعد توسط شاه دستگیر شد و تبعید شد، این بدتره. لذا ما از یه طرف با این قضیه یوتیوب درگیریم، از یه طرف با FATF درگیریم، از یه طرف با قضیه ایسا درگیریم، از یه سوی دیگه با این قانون 20C و مقرراتی داره ایجاد میشه و تعهداتی که پذیرفته شده در داخل کشور. اساسی ترین کاری که باید صورت بگیره روشنگریه. یعنی چرا نظام های اندیشکده‌ای امروز دارن از نظام های دانشگاهی جلو میفتن تو خود غرب و توی جاهای مختلف دنیا؟ چون نظام های دانشگاهی درگیر علم برای علم هم، اما نظام های اندیشکده‌ای اون بخشی از علم رو کار میکنن که امروز در نسبت با مناسبات جامعه همین امروز درگیری ایجاد میکنه و مسئله رو رقم میزنه. باید کار اندیشکده‌ای کنن اصل شما. یعنی شما حساس باشید که این مقررات چی میگه، چه تأثیری در آینده زندگی شماها خواهد داشت. آشنا باشید. میگن حافظه تاریخی ملت‌ها ضعیفه، هر کاری بخوام سرشون میارید. نباید بذارید حافظه تاریخیتون ضعیف باشه. خود شما ها باید مطالعه کنید، به دیگران هم اطلاعات رو برسونید. حالا در سیستم کار اندیشکده‌ای ما ها در اندیشکده‌های گوناگونی که داریم این موارد رو تئوریزه می‌کنیم، یه بخشش رو مسئولین برمی‌گرده تو اسناد طبقه‌بندی داره که برای مسئولین می‌فرستیم، یک بخشش پروژه علمی در قالب پایان‌نامه فوق لیسانس دکترای دانشجوها میاد که اونا رو می‌ریم کار علمی می‌کنن، یه بخشش هم کار با افکار عمومیه که در دانشگاه‌ها و رسانه‌ها مطرحش می‌کنیم. از این رو اول این مسئله است که نسل شما باید مراقب قوانین و مقرراتی که کشور رو متعهد می‌کند باشد. یعنی کاملا بدونید که تعهدات کشور در جاهای مختلف به خصوص به نهادهای بین‌المللی در آینده چه مشکلاتی برای شما دوباره میاره. دوم اینکه این روشنگری رو به دیگران هم منتقل کنید، حساس کنید. سوم اینکه مثل قضیه کاهش جمعیت که خیانتی بود که در ایران صورت گرفت، اگر اون روز جریان دانشجویی ما فعال بود نمیذاشت اتفاق بیفته که یه روز رهبری بره توی بجنورد بگه که منم مقصرم، کوتاهی کردیم، شیر آبی بود باز گذاشتیم یادمون رفت ببندیمش. همه چیز که باید دوش رهبری باشه. وقتی جوان انقلابی دانشجو حساس باشه این مقررات رو بگیره، خب کارشناسانی هستن، شما دو ساعت وقت تو ساعت میشون میرید میشینید اون میاد توضیح میده، کل یوترن یه دقیقه توضیح دو دکشه بیشتر. الان شما میدونید از 59 تا 87 مستقیم ارتباط داشتیم با، از تا 59 ارتباطمون با دلار مستقیم بوده، از 59 تا 87 ارتباط ما یوترن بوده، از 87 به این طرف یوترن هم برداشتن، هیچ ما ارتباط با دلار نداریم، لذا اقتصادمون دچار مشکلی. حالا رهبری میگه آقا اصلا اون یه طرف دلار رو بزنید زمین، ریال رو احیا کنید. یک دقیقه بیشتر طول نمیکشه. ولی وقتی یک کسی به برای شما 20 نیم ساعت توضیح بده شما کفایت میکنه، میرید FATF هم همینجوری میگیرید مطلبش رو، میرید قانون 20 هم، مقررات 20 هم همینطور. نگذارید براتون تصمیم هایی که دنیا گرفته بشه و شما سرتون به زندگی عادیتون گرم باشه، اون متوجه بشید، دیگران هم توجیه کنید، بعد از مسئولین مطالبه کنید. یعنی ناظر به سند 20C تشکل دانشجوی مربوطه نامه بزنه به مراکز مربوطه، مسئولین در مجلس، مسئولین در مرکز امور زنان خانواده نهاد ریاست جمهوری، همه رو بیارید اینجا، مسئول شورای انقلاب فرهنگی بیارید اینجا، بعد پاسخ بدن. جمله صریح رهبر انقلاب این بوده که مسئولین باید برن تو دانشگاه به دانشجوها پاسخ بدن مسائل رو. لذا نامه باید بزنید به شورای انقلاب فرهنگی، آقا بیا اینجا ببینم این چی بوده تصدیق شده. نامه بزنید به شورای عالی آموزش پرورش، آقا بیا اینجا ببینم این چی بوده تصدیق شده. نامه بزنید به مرکز امور زنان، آقا بیا جواب بده تو دانشگاه این چی بوده تصدیق شده. نامه بزنید به کمیسیون اجتماعی و فرهنگی و غیرزاری مجلس، بیا اینجا جواب بده که این چی بوده. مسئولین رو پاسخگو کنید. یک، خودتون توجیه بشید. دو، دیگران رو توجیه کنید. سه، مسئولین رو پاسخگو کنید. وقتی سیستم حکومتی ببینه مردم ناظرشن دارن کنترل میکنن، پای قراردادهای نمیره که مخاطره آمیز باشه. در قراردادهای نفتی IPC به حمدالله جوونا کار خیلی خوبی انجام دادن. من وظیفه دارم اینجا از بخش تشکر دانشی دانشگاه امیرکبیر تشکر ویژه کنم که یکی از دانشگاهایی که توی قضیه IPC و قرارداد نفتی محکم وارد شد دانشگاه امیرکبیر بود، در کنار بچه‌های دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق، دانشگاه دیگه که خوشبختانه اونم خیلی خوب وارد شدن. و نتیجه‌اش این شد که وقتی دانشجو بلند شد اونجا تو اون جلسه پارسال شنیدید به رهبری گفت آقا
این چقدرش آی پی سی رهبری فرمود 14 بار تاله اصلاح شده رفته اومده من هنوز تایید نکردم. یعنی همین فشارهای دانشجویی خیلی موثر بود که بعد بعضی جوانا رفتن اون فیلم من تکنوکراتم رو ساختن که خیلی کار خوبی بود. هرگاه جامعه جوانان حساس پویای فعالی داشته باشه کلا سر اون جامعه نمیده. زمانی که جوانای جامعه سرگرم به زندگی خودشون شدن، تو ورزششون، هنرشون، علمشون، ازدواجشون و موارد دیگه، اون جامعه رو آب میده. نگران نباشید، این موارد رو الحمدلله تشکلهای دانشجوی دانشگاه مختلف در قضیه بی سی جلسات مختلف رو درخواست کردن، نامه‌نگاری که از قبل از عید شده، ما چند تا دانشگاه احتمالاً باید کنفرانس بدیم. من از دوستانی که توی قضیه مطالب جمع کرده بودن، اسلام خزعلی و دوستان دیگه، مطالب رو گرفتم. 350 صفحه متن اصلی داره، اینا رو انشالله مرکز ما آنالیز میکنه، ما مواردش رو توی فضای عمومی بررسی میکنیم و حتما انشالله سعی میکنیم فرهنگ سازی بشه که بشه جلوش رو گرفت. از این دست قراردادها و مقررات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره تا دلتون بخواد سازمان ملل میخواد حقنه کنه و باید روبروش ایستاد.
سلام، خسته نباشید.
شما خسته نباشید. سلام
علیکم. روزی داری در روی مسئله که ما گلوه شما نبودیم. من یه سوال به خصوص راجع به انتخابات دارم. حالا دوستان پرسیدن که این دوستان هم کردن که یه دون سوال نپرسید، ولی حالا من خستانی زدیم قانون رو مرده بگیریم. یکی این که میخواستم بپرسم که به نظر شما دولت فعلی که هست 400 آینده رو رای میارن و به کارشون ادامه میدن، و من خودم یه سردرگمی دارم. این سوال اولم بود. سوال دوم این که من رو باید چیکار بکنیم در رابطه با انتخابات؟ خیلی بعضی مملکت خرابه، به نظرم نمیاد که کسی بخواد بیاد معجزه ای انجام بده و یه کار بزرگ انجام بده. آقا مثلا اقتصاد رو آباد میکنن فلان این حرفا. پیشنهاد شما چی هست؟
بسیار بسیار سوال پخته و عمیقی بود، هرچند که اصلا بحث ما انتخاباتی نبود، ولی حالا زودهنگام. اولا مهمترین مسئله ما اینه که انتخابات فضاش دو قطبی نشه. کشور به حد کافی مشکلات داره، زمینه برای اینکه فضا دو قطبی بشه و مشکلات احساسی و هیجانی به وجود بیاره اصلا مناسب نیست. بعدش هم همین امروز آنچه که در اخبار ساعت 14 تلویزیون نشون داده شد، دتاکیه داشت صحبت میکرد توی یکی از اندیشکده آمریکایی و میگفت که ما این سال 88 در جنبش سبز دفاع کردیم، باید در انتخابات آتی ایران مداخله کنیم، و اینا تلویزیون زور امروز پخش میکرد. فیلمش باید نه که خبر رو نه، اصل خود صحبت های ریتاکیه رو پخش میکرد. و این گزارشایی که منتشر شده، حرفایی که غربی‌ها دارن می‌زنن، یه نگرانی‌ای ایجاد می‌کنه که دشمن یه فتنه دیگه‌ای رو دنبال می‌کنه. پس ما باید خیلی هوشیار باشیم که انتخابات ماهیت دو قطبی احساسی پیدا نکنه که فضا رو ببره به سمتی که یک دعوای خانگی و اختلاف نظر سیاسی داخلی و جنایت سیاسی داخلی زمینه و محملی برای سوء استفاده دشمن بشه. با چنین ملاحظه‌ای دولت فعلی مهمترین دشمن و رقیبش کارنامه‌ش. بزرگترین اشتباه دولت این بوده که همه تخم مرغاش رو در سبدی گذاشت به نام مذاکرات هسته‌ای. کشور 140 تا زیر نظام داره. وقتی میگیم نظام جمهوری اسلامی، 140 تا ساب سیستم یا زیر نظام داره. یکیش سیاست خارجی، یکیش مالیه، یکیش بهداشت درمانی، یکیش آموزش پرورشه. هر دولتی سر کار میاد باید برای یک دهم اینها، یعنی برای حداقل 14 تا اینا برنامه داشته باشه. دولت فعلی با یک سیاست، یعنی با سیاست خارجی آمد که 139 تای دیگر هم با اون حل کنه. یعنی همیشه میگفت باید تحریم‌ها برداشته بشه، تو مذاکرات آب خوردن هم حل بشه، ریزگردها هم حل بشه، اونم حل بشه، اونم حل بشه. خب چون دولت هم تخم مرغش توی سبد گذاشت، الان مهمترین مشکلی که داره در انتخابات اینه که کارنامه قابل قبولی نداره. خودشون هم دارن میگن، این حرف من نیست، خودشون هم میگن که مهمترین رقیب رئیس دولت فعلی کارنامه‌ش. به قول شما معجزه‌ای هم کسی نمیتونه صورت بده، یعنی ما نمیتوانیم منتظر ناجی باشیم، باید منتظر خادم باشیم، یعنی کسی که واقعا خدمتگزار باشه نه ناجی. چرا؟ چون ما جزئی از جهانی و اقتصاد جهان فرو پاشیده. تکرار میکنم، ما بخشی از جامعه جهانی هستیم و جامعه جهانی دچار فروپاشی عظیم اقتصادی شده. حتما به این نکته که دو سال قبل اینجا اشاره کردم، اون موقع 57 تریلیون دلار بود، الان رسیده به 61 تریلیون دلار توجه کنید. نقشه‌ای که آمریکایی‌ها در اکونومیست ریدرز دایجست منتشر می‌کنن، نقشه دیون و بدهی‌های اقتصاد جهانی. کشورهایی که بالاترین بدهی رو دارن، اینا به رنگ قرمز، 61 تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهانه، کل درآمد اقتصاد جهان 45 تریلیون دلار. یعنی عملاً اقتصاد جهان 15 16 تریلیون دلار بیش از درآمدش بدهی داره. عملاً اقتصاد جهان ورشکست شده و نابود شده. خب از آنچه که شما رنگ قرمز می‌بینید اینجا، البته این نقشه قدیمیه، این دوستان دارن پرزنت می‌کنن، الان 61 تریلیون دلار. آنلاین که شما وارد بشید 61 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. کشورهایی که به رنگ قرمزن: آمریکا، کانادا، مکزیک، آمریکای شمالی، در آمریکای جنوبی برزیل، اروپا، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و هند. اینا که به ما گفتن اینا همین کشورایی که وضعیتشون خیلی خوبه، قرار یک مشکل اقتصادی اینا حل کنه، اینا اقتصادشون در آستانه ورشکسته. به این نقشه اکتفا نکنید. وقتی وارد بشید تو این وبسایت، رو هر کدوم از این نقشه ها کلیک کنید، آمار و ارقام اصلی اقتصاد اون کشور رو براتون میاره، از ایران تا روسیه، از ژاپن تا آمریکا. از این 61 تریلیون دلار قبل از عید آقای ترامپ مصاحبه کرد و گفت که 23 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. از این 61 تریلیون دلار 23 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. یعنی آمریکا رسما 23 تریلیون دلار بدهی داره. لذا اقتصاد جهان دوستان عزیز فرو پاشیده. هیچ امیدی به اصلاح نظام اقتصادی جهانی نیست. وقتی چنین مشکلی وجود دارد، کسی نمیتونه تو ایران ادعا کنه معجزه میکنه. یعنی صورت ظاهر 4 سال پیش، سال 92 که دولت فعلی سر کار اومد، این بود که همه دنیا اقتصادش گل و بلبلیه، فقط ما بدبختیم چون تحریم بودیم، چون گفتیم مثلا مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. این 4 سال گذشت، حالا همه مردم فهمیدن نه بابا هیچ خبری نیست. یادم من همون موقع تو دانشگاه امیرکبیر تو همینجا گفتم آقا شهر دیترویت آمریکا همزمان با انتخابات ما پاشید. یعنی روزایی که ما درگیر انتخابات سال 1992 بودیم در اردیبهشت و خرداد و تیر، همون موقع شهر دیترویت آمریکا به عنوان مهمترین شهر صنعتی آمریکا پاشید و من اینجا رو پرده نشون دادم. درخواست کردم از شما که برید، خواهش می‌کنم برید به زبان انگلیسی دیترویت و فروپاشیش رو ببینید که کمپانی کرایسلر، فورد و جنرال موتورز، سه تا کمپانی عظیم اتومبیل‌سازی آمریکا تو شهر دیترویت چجوری خوردن زمین. اقتصاد جهان دچار مشکلات کلیدی است. امروز دیگه مردم ما اینو متوجه شدن. پس ما و اقتصاد جهان با هم دچار رکودیم. هر کی سعی میکنه یه کالای بیشتری تولید کنه بفروشه به دیگری و پولی جذب کنه. به این خاطر که انگلیس از اتحادیه اروپا اومد بیرون. به این خاطر که آمریکا داره دیوار میکشه دور خودش. دیگران رو منع میکنه از ورود. سر همینه که 3 ماه پیش میخائیل گورباچوف صدر هیئت رئیس شوروی سابق یه مصاحبه کرد، گفت آقا جهان داره میره به سمت جنگ جهانی. همینه که دیروز دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه گفته که این اختلافات بین آمریکا و روسیه داره میره به سمت جنگ جهانی. چون اقتصاد جهان پاشیده دوستان جهان، هیچ راهی دیگه وجود نداره مگر اینکه جنگ صورت بگیره. یه جنگی دنیا رو بزن به هم. جنگ جهانی دوم 5 سال طول کشید، 52 میلیون نفر کشته شد. یه سازمان ملل بعدش به وجود اومد، یه نظم جدیدی، 5 تا کشور فاتح چیزی ایجاد کردن به نام سازمان ملل و حق وتو، 70 سال دنیا رو اداره کردن. دوباره دنیا رو بریزن به هم، به جا 50 میلیون نفر تو 5 سال 10 سال 200 میلیون نفر کشته بشه، بعد چی به دست بیاد؟ یه کره زمین جدیدی که یک سازمان ملل جدیدی با کشورهای جدیدی که دوره 50 60 سال مدیریت کنن. خودتون الان یه جستجو کنید تعداد سریال ها و فیلم های سینمایی که آمریکا داره میسازه. کره زمین نابود شده، رفتن توی سیاره دیگه ای، رفتن توی ایستگاه فضایی، زمین با بمب اتم نابود شده، حالا دوباره میخوان برگردن بیان. تمام این فیلم ها دارن میسازن برای آماده کردن ذهن افکار عمومی تو دنیا. عرض من اینه، اقتصاد جهان پاشیده، جهان داره میره به سمت جنگ. این اتفاقاتی که توی سوئد افتاد، پریروز یکی با کامیون رفت تو جمعیت، که این 4 باره، یه بار تو آلمان، یه بار تو بلژیک، یه بارم توی فرانسه، البته تو فرانسه انجام شد. الان یه مدلی باب شده که زیر دست خود سرویس اطلاعاتیشونه، یکی با کامیون میزنه به مردم، اینا یه بهانه درست میکنن، فضای جامعهشون رو میبندن، امنیتی میکنن. دو تا انفجار دیروز توی مصر شده، امروز سیسی رئیس جمهورشون اعلام کرد که حالت فوق‌العاده 3 ماهه، مثل فرانسه که 3 ماه حالت فوق‌العاده اعلام میکنن، همه دارن درهای کشورشون رو میبندن. حالا یا خودشون این بازی تروریستی رو درست میکنن یا اینکه نه واقعا اتفاق میفته اینا به بهانه این میبندن. 11 سپتامبر که شد آمریکا بدهیش کم بود، کل بدهی اقتصاد جهان 21 تریلیون دلار بود موقع 11 سپتامبر، آمریکا 4 تریلیون دلار بدهی داشت. یادم اینو رفتم تو برنامه تلویزیون همون موقع گفتم، الان شده 21 تریلیون دلار، شده 61 تریلیون دلار، 4 تریلیون دلار بدهی آمریکا شده 23 تریلیون دلار. بوش که اومد سر کار یه راه داشت دنیا رو بریزه به هم دیگه، 11 سپتامبر درست کرد، خودشون حمله کردن به برجای دوقلوی خودشون، برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر رو ویران کردن 11 سپتامبر. گفتن آقا کار القاعده بوده، 10 15 سال بابتش ریختن تو دنیا. سند حرفی که میزنم چیه؟ آلت اولیویر یکی از شخصیت‌های آمریکایی کاندیدا بود بشه معاون اول رئیس جمهور تو آمریکا، شهرداری که از شهرهای مهم آمریکا، از حزب لیبرتاریان باشه. این اومد ایران دو سه سال پیش. آمد اینجا یه فیلم سینمایی تو آمریکا ساخته بود، با خرج خودش نمیتونست پخشش کنه. آورد ایران و آوردش تو مرکز ما. فیلم دوبله شد. فیلم اونجا به اسم عملیات ترور. یه وبسایتی داره فیلمش رو، وبسایتش هست ولی به زبان انگلیسیه. سر کلاس‌های ما که اینو گفته تو جلسه 505 کلبه کرامت دیدیشو میتونید ببینید با فیلم سینماییش. اومد تو مرکز ما یه کنفرانسی داد و توضیح داد که آمریکا 11 سپتامبر خودش به وجود آورد و میگفت من اومدم تو کمپانی مکنال داگلاس کار میکردم، کمپانی هواپیماسازی آمریکا، هواپیمای درست کردن که زدن به برجای دوقلو و این فیلم این که چجوری آمریکا این هواپیما رو ساخت و بهانه درست کرد و برجا حمله کرد و داخل برجا رو مبنا گذاری کرد، این فیلم سینمایی رو اگه وارد سایت ما بشید روی سایت کلبه کرامت جلسه 505 رو دانلود کنید، اون کنفرانسی که تو مرکز ما داد خود آرتوری بیر و بعدم فیلمش که اونجا پخش شد، فیلمش بود 80-90 دقیقه از فیلم سینمایی. این رو میبینید الان آمریکایی‌ها دوباره جمهوری خواه اومدن، چون ترامپ هم مثل بوش جمهوری خواست، دوباره همین بازی ها رو شروع کردن، دارن دوباره بهانه میگردن. اگر در چند ماه آینده شنیدید یک 11 سپتامبر جدیدی یه جایی به وجود آوردن، گفتن ای فریاد نگاه کنید اینا اومدن ما رو زدن و بلند شدن راه افتادن تو دنیا علیه کره شمالی، علیه ایران، علیه سوریه، علیه چین، علیه روسیه، علیه هر کشوری جنگ رو انداختن، یادتون باشه آمریکا اگر بتونه بیرون یه تهدید رو تعریف کنه، فکر مردمش رو به سمت بیرون هل میده، میگه نگاه کنید جهان به هم ریخته، پس از ما تو آمریکا مطالبه نون و دون نداشته باشه، چون آمریکا وضعش الان از وضع اقتصادی ما بدتر دیگه. به قول شما نه تنها تو اینجا هیچ کس نمیتونه نجات بده، تو اونجا میشه نمیتونه نجات بده. لذا گورباچوف گفت احتمالاً جهان میره به سمت جنگ جهانی. این گزینه ها و به اصطلاح مؤلفاش خیلی زیاده، یعنی به احتمال خیلی زیاد اتفاق ممکنه بیفته. ما باید هوشیار باشیم. راه هوشیاریمون اینه که حتما این فیلم آرتوری بیا رو ببینیم، یعنی توضیحاتی که تو کلاس اومد توی مرکز ما برای دانشجوی ما داد و بعد اونجا فیلم پخش شد و نکاتی که ارائه شد، چون فیلم اونجا دوبله شد، یعنی فیلم اصلش رو ببینید انگلیسیه ولی اونجا دوبله شد. تلویزیون متاسفانه این فیلم رو پخش نکرد، نمیدونم چرا پخش نکرد، چون دوبله شد برای تلویزیون ولی پخشش نکرد، حالا چه دستایی در کار من نمیدونم. ولی الان هر یکی گلمش با یک کامیون میزنه 4 نفر رو میکشه، 3 ماه اون کشور بهانه درست میکنه در کشورشون میبنده، فضا رو امنیتی میکنه. الان تو چنین شرایط ما باید حواسمون باشه، اقتصاد جهان فرو پاشیده، هیچ راه نجات و درمانی هم نیست. شیخ عمران حسین آمد اینجا نامه زد به رهبر انقلاب روی سایت مشرق و تسنیم میتونید ببینید اون نامه رو. شیخ عمران حسین عالم بزرگیه که 4 کتاب به زبان انگلیسی در مورد ربا داره، از علمای اهل سنت. ایشون اومد نامه زد به رهبری، نامه سرگشاده که آقا جهان رو از دست سیستم اقتصادی دلارپایه نجات بدید، فقط ایران میتونه. معاون نجم الدین اردکان رو نخست وزیر اسبق ترکیه که حزب اسلامگرا داشت و ایشونو کشتنش، معاونش قبل از این اومده بود ایران آقای گودوغان که اومده بود اون فیلم رو، فیلمی که برای آقای اردکان ساخته شده بود تو ایران رو رونمایی کنن. یه گزارش ایشون اومد تو مرکز ما داد، ایشون هم تخصصش روی همین اقتصاد مبارزه و اقتصاد ربوی و اقتصاد غربیه. حرفش این بود تو یک کلام که فقط ایران میتونه دنیا رو نجات بده، یعنی همه دنیا گیر کردن توی سیستم اقتصاد غربی، فقط ایران میتونه بیاد یه مدل جایگزین ارائه کنه و اون رو به نتیجه برسونه. الان اندیشمندان دنیا امیدشون اینه که جمهوری اسلامی این کارو بکنه، ما خودمون داخل جمهوری اسلامی که چرا مشکلیم که بیرون بیاد ما رو نجات بده، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. از این رو انتخابات آینده انتخاباتی است، این که ما باور داشته باشیم به استعدادهای درونی یا باور داشته باشیم به این که آقا نگاه کنید فردا موشکارم میدیم بره یه اتفاق میفته، فردا از سوریه هم میایم بیرون یه اتفاق میفته، فردا حقوق بشر هم نقض نمیکنیم یه اتفاق میفته. این دو تا نگاه تو انتخابات آینده با هم رقابت میکنه. باور کنیم مردم خودمون رو یا باور کنیم بیگانه رو. اگر با این وضعیت جلو بره، دولت فعلی چشمانداز مثبتی نزد مردم نداره. عدم چشمانداز مثبتش هم به خاطر اینه که تخم‌مرغاشو توی سبد گذاشت. آمریکایی‌ها حساب شده استراتژی لکلک و روباه رو در مورد ما اجرا کردن. مثل یک روباه ما رو دعوت کردن به یه ضیافتی که تو بشقاب خود روباه میتونه با زبونش بلیسه بخوره، اما ما رو مثل لکلکی فرض کردن که حالا تو بشقاب غذا هست ولی در دکترین لکلک و روباه لکلکه امکانی نداره که بتونه از اون ظرفی که مواد دیگه توی اون مواد غذایی که توی بشقاب واسه استفاده کنیم. میگن آقا ما تحریم‌ها رو برداشتیم، اما وقتی اون سازوکار دلاری حل نشده ما نمیتونیم معامله و مرابطه با دنیا داشته باشیم. مردم اینو حس کردن. از این رو خود جناح دولت معتقدن که مهمترین مشکل دولت در انتخابات کارنامه‌شه. جناح مقابل به قول شما نمیتونه معجزه کنه، فقط میتونه خدمت کنه، یعنی خادم تبیین کنه، نه ناجی. هیچ کس نمیتونه معجزه کنه. مهمترین مسئله اینه که راه این خدمت در چی باشه. یک، باور به استعدادهای درونی. دوم، قوی کردن ساختار مالی و پولی کشور. سوم، اینکه هیچ شغلی رو از دست ندیم بابت کالایی که از خارج میاریم. خوشبختانه پشتوانه شرعیش رو هم با حکم حکومتی رهبری مشخص کرد. مسئله حرام بودن کالایی که در داخل مشابهش تولید میشه، حرام کردن واردات و مصرفش که باید اتفاقاتی تو زمینه صورت بگیره. جنبش دانشجویی باید تو زمینه فرهنگ سازی کنه. اگر میدانیم فلان کالا در فلان جا داره تولید میشه و ما به ازاش داره میاد، بعد با انگشت نشون بدیم و به عنوان کالای حرام تو جامعه این رو بزنیمش. تنها راه نجات اقتصاد ما و نجات نظام اجتماعی و اشتغال و کار و فرهنگ اینه. اینکه حالا با این صورت بندی انتخابات به کدوم سمت میره، باید مراقب باشه دو قطبی احساسی صورت نگیره که دشمن سوء استفاده کنه. طبیعتاً دولت اصرار داره که چون همه دولت‌ها 8 ساله بودن، این دولت هم برآوردش اینه که باز باید 8 ساله باشه. میگه آقا من 4 سال کاشتم، باید 4 سال بعد درو کنم، یعنی نتایج سیاست‌های من رو باید تو دوره بعدی ببینید. ولی آمارها نشون میده که اقبال به دولت فعلی و کاندید دولت فعلی بسیار پایینه. تعدادی از افراد در جناح دولت کاندیدا شدن که بیان زردگیر باشن، اتفاقا میان بدتر میکنن چون وچه به اصطلاح مثبت‌تر تو این قضایا ندارن و طرح و الگوی و ایده و فکر جایگزینی ندارن. این مشکل دوم. در جناح مقابلش تنوع تکثری که از کاندیداها بوده، آرام آرام داره به یک تجمیعی نزدیک میشه و به یک سازوکاری که مشخص باشه اون افراد اصلی که میان کی هستن. و طبیعی است که باید کسی به مردم وعده آنچنانی نده. همین موارد باید توهم با رعایت اخلاق باشه. ساختار سیاسی ما در 20 سال گذشته در سطح رئیس جمهورها از مسائل اخلاقی صدمه خورده. یعنی کرامت جامعه زیر سوال رفته. کرامت توسط دولت مردان ما مخدوش شده. همین ادبیاتی که اینجا به تصویر کشیده شده. وزرای ما، مسئولین ما، رئیس جمهورهای ما در طول تقریبا 25 سال گذشته هر چی جلوتر رفتن کمتر چهره ای از یک مدیر کلان حکومت اسلامی رو تونستن ارائه کنن. تخریب شده اخلاق در جامعه ما. ما باید بازسازی اخلاقی در جامعهمون بین خودمون صورت بدیم. این بازسازی اخلاقی رو کاندیداهای ما باید بیان انجام بدن. از این رو در جامعه دو تا حس بد وجود داره. حس در واقع توهین، چون تکریم نقطه مقابل توهینه دیگه، تحقیر نقطه مقابل تکریمه. تحقیر و توهین در ما باید جاشو داده به تکریم. این سازوکار اولی سی در ما باید صورت بگیره. جامعه همون باید بره به سمت تکریم و مسئله کرامت. مسئله دوم تبعیضه. جامعه از این که نداره نگران نیست، از این که دیگری برد و خورد و از تبعیضها گله منده. به این خاطر بسیاری از دردهای ما با تکریم و نفی تبعیض قابل درمان. اگر این اتفاق توی انتخابات بیفته، یک کسی بیاد سر کار برای 10-15 تا از زیر سیستم ها برنامه داشته باشه،
اینا رو سعی کنه پیگیری کنه، یه من بری حساب کتاب بده به اینکه درهای کشور اینقدر بی حساب کتاب باز نباشه، همه چی وارد بشه. مربع دیگه آخه ما چرا باید وارد کنیم از 11 تا کشور؟ حالا دیگه این یه قلمش مونده. من واقعا این خبر رو دیدم خیلی تعجب، اما بعد از 11 تا کشور مربع وارد کنیم؟ بعد اینکه ما اینقدر مربعهامون تو استانهای مختلفمون مشهوره، یه من باید در واقع از این ولنگاری نجات پیدا کنیم کشور. من افق انتخابات رو روشن می‌بینم، عقلانیت رو در سطح کاندیداها برجسته می‌بینم، امیدم به خدا اینه که انشالله دشمن هم نتونه سوء استفاده کنه. ما به موقع خودش هرچی نزدیکتر بشیم نکات جدیتر و مسائل اصلی‌تری هست تو تریبون‌های عمومی عرض می‌کنیم خدمت دوستان در حوزه افکار عمومی، ولی فضای جامعه نباید دو قطبی بشه به شکل احساسی و انگلیس، آمریکا و اتحاد اروپا کمین کردن، عربستان و ترکیه کمین کردن. الان میت سازمان اطلاعات ترکیه خرج بسیار گزافی کرده، سایت های زیادی و کانال های زیادی به وجود آورده برای اینکه تاثیر بذاره روی انتخابات ایران. عربستان به همین نسبت، اتحاد اروپا به همین نسبت و خود آمریکا و رژیم صهیونیستی به نحو اولا. باید مراقب این قضیه باشیم و انشالله از این گردنه هم نظام به خوبی عبور کنه. نگران نباشید، جای برای سردرگمی نیست، برای تشخیص چهره مناسب باید تلاش کرد. من امیدم به خدا اینه که انشالله این اتفاق بیفته. یه سوال مکتوبم دادم. دولت مدعی است که اشتباه کرده است، از نظر شما این اتفاقات اشتباه هست یا خیانت؟ حالا من با این صراحت که دولت غیر اشتباه رو برده باشه نشیدم ازشون، ولی خیلی قائل به این که غیر خیانت به اتفاقاتی که افتاد اطلاق بشه خیلی اعتقاد ندارم. البته در بعضی از سیاست‌ها که قرار روش لج می‌کنن قائل به این هستم، یعنی مثل قضیه کاهش جمعیت، چون خیلی‌ها که پایین قضیه بودن بعدن رفتن جوایز آنچنانیشون اون برای دنیا گرفتن به عنوان استادای نمی‌دونم جمعیت شناسی و قروزلیک، در صورتی که ما منطقی داشتیم پاسخ می‌دادیم که روش غلطه. الان هم یه مقدار تو فضای سیاسی تلاش دولت اینه که دفاع کنه از کاری که انجام داده و یه جایی هم به قول شما این چارچوب اشتباه رو باور کرده، ولی اگر لج صورت بگیره اون موقع دیگه متاسفیم که مجبور بشیم آقا از این قید دومی که آوردید باید استفاده کنیم. ولی عقل میگه آقا باید بپذیریم که آمریکا قابل اعتماد نیست. امروز آقای رئیس جمهور ما میاد میگه که آمریکا خودش رو پلیس دنیا و رهبر دنیا میگیره، خودش میبره، خودش میدوزه، خودش به حمله میکنه به سوریه. خب شما 4 سال پیش گفتی که آمریکا کت خدای جهانه، پس الان داری شما میگی که اشتباه کردی، داری میگی آمریکا کت خدای جهان نیست. اگه قبول داری که کت خدای جهانه پس بر حق داری کت خدا ببره و بدوزه و خودش یه طرفه بدون نظر سازمان ملل حمله کنه. ولی کی مشروعیت داد به این کت خدا بودنش؟ جناب عالی که گفتی من با اون تماس تلفنی گرفتم خیلی آقای اوباما رو آدم مؤدبی یافتم، چرا بزک میکنی چهره کافر و مشرک و ملحد رو؟ از این رو یه مدل احتیاط کنیم در قضیه غیب خیانت، با وجودی که مستظرت من در دادگاه‌های مختلف اسناد گوناگونی از دولت در بعضی مسائلش رو کردم و ولی همچنان معتقدم که فضا نباید به سمت این دو قطبیایی برسه که غیر خیانت در بعضی بخش ها اطلاق بشه. همون به تعبیر شما اشتباه، اگه قبول کرده باشن اشتباه کرده باشن ما باید خدا رو شکر کنیم. اگه قبول کرده باشه دولت ما که در خیلی حوزه ها اشتباه کرده، ولی من بعید میدونم، من واقعیتش اینه که چنین استنباطی ندارم که دوستان ما معتقدن که اشتباه کرده. حالا تنابت کنم دیگه.
خب استاد الان یه دونه سوال دیگه هم پرسید به عنوان آخرین سوال و شما ان شاءالله جامعه بود، یعنی مطلب اینه که در حالی که جامعه میگم کوتاه باشه که ان شاءالله ما تا ساعت 7 یعنی 5 6 تا دیگه برنامه رو تموم کنیم. مرسی.
با سلام عرض تقدیم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم.
سلام. می‌خواستم بپرسم که در خصوص جنگ ارضی چه کسایی می‌تونن به ما جوانان که الان داریم علم یاد می‌گیریم کمک کنن که این علم رو به مرحله عمل برسونیم؟ چون با وجود تمام مشکلاتی که داریم و اینکه مسئولان ما همه جیب‌هاشون پر پول هست هستش و از جمهور حمایت نمی‌کنن و در ظاهر تأکید می‌کنن که ما داریم از جمهور حمایت می‌کنیم، چه کسایی می‌تونن به ما کمک کنن؟ چه کسایی هستن که ما این توصیه رو داشته باشن که این علم کجاش خوبه، تو چه راهی استفاده کنیم، چه کاری ضرر داره برای ما در صورتی که واقعا هیچ کاری نمی‌کنه؟
خواهش می‌کنم. ما یه دوره 80 جلسه جنگ ارزی رو تو مباحث استراتژیک ارائه کردیم. حالا دیدیش احتمالاً تا یک دو سال دیگه طول بکشه، تدوینش نیست. از هیئت علمی اندیشکده ما میتونید استفاده کنید. آقایون و خانم‌ها میتونن بهتون کمک کنن تو این زمینه و چند تا پایان‌نامه فوق لیسانس دکترا تو جنگ ارزی تو دانشگاه مختلف داره کار میشه که باز به دانشجوی ما برمیگرده. از نتایج تحقیقات اونها هم میتونید استفاده کنید. برای اینکه موضوع براتون در حد توصیه نباشه که گفته توصیه کنن و بگن چیکار کنید، بهتر اینه که خودتون با سازوکار به طور اجمالی آشنا بشید. لذا من نظرم اینه که یه زحمتی بکشید با مطالبی که آقایون روی سایت kadamai.ir، سایت اقتصادی ما، سایت kadamai.ir و روی وبسایت reba.ir و روی کانال‌های تلگرامی ربا و مجموعه دیگه این موارد ما نکس می‌کنن آشنا بشید، با این دوستان ارتباط بگیرید. اینا احتمالاً کلاس‌های آزادی دارم توی اندیشکده، جلساتشون رو شرکت کنید، آشنا بشید با محورهای بحث جنگ ارزی به صورت یک بحث مطالعات کنار رشته اصلی خودتون و بعد نقش خودتون رو توی این نقشه مشخص کنید که در این نقشه کلی جای شما کجاست، شما چه کاری باید انجام بدید. واقعیتش همینه که فرمودید، یعنی از نسل ما انتظاری برای نسل خودتون نداشته باشید. من خواهش میکنم که شما جوانا خودتون یه کاری برای خودتون بکنید. یعنی اگر جوان ما منتظر بود که همیشه نسل قبل کاری براش انجام بده، نسل قبل که نمیتونه، گیره شیش و هشت خودشه، نسل جوان هم متاسفانه میمونه و بعد یک آدم متوقع بارده. ولی وقتی که شما الان حرکت کردید و سعی کردید بعضی مشکلات که 10 سال 20 سال دیگه خودشو خوب نشون میده، از الان شما آماده کردید خودتون رو برای اصلاح اون، این اتفاق مهم در جامعه ما میفته که بعد شما رو کنشگری میبینیم که خودتون جای خودتون رو باز کردید. فراموش نکنید حق گرفتنیه، دادنی نیست. کسی نمیاد به شما حقتون رو بده. اما شما یه جوان اگر اومدی خودتو اثبات کردی، به زور هم که شده خودتو اثبات کردی، بعد حقتو مجبور میشن بهت بدن نسل بعدی. از این رو در مشکلات جامعه آینده شما مشکل جنگ نظامی زیاد نخواهید داشت، مشکل مسائل سخت افزاری نخواهید داشت، شما مشکل بود جنگ نرم افزاری، مشکل بود تهدیدهای مثل جنگ ارضی. برای این موضوع خودتون باید لایق این میدان بشید و این امکان در نسل شما وجود داره، چون من تو دانشگاه مختلف دیدم که دوستان این بحث مطرح میکنن، این ظرفیت و پتانسیل رو دیدم. لذا میتونید از توان هیئت علمی مرکز ما استفاده کنید که تو این زمینه تخصصی کار میکنن و از آقایون خانم های دانشجویی که این مباحث رو پیش مجموعه ما میگذرونن، میتونید ان شاء الله از این استفاده کنید و نقش خودتون رو تعریف کنید کنار رشته اصلی خودتون. توفیق شد خدمت شما عزیزان بودم. یک بار دیگه ولادت حضرت علی علیه السلام رو به شما تبریک عرض می‌کنم، روز پدر رو به شما تبریک عرض می‌کنم. از اینکه حوصله کردید ممنونم. امیدوارم که شما عزیزان سالم و سلامت باشید. از مسئولین دانشگاه معظم امیرکبیر هم تشکر می‌کنم، از همه دوستانی که زحمت کشیدن، تشکرهای دانشجویی به خصوص دوستان در انجمن و از همه شما عزیزانی که حوصله کردید. ما رو از دایرهتون محروم نفرمایید. ان شاء الله و سلام.
تقدیم تشکر میکنم از استاد عباسی، ما رو برگرم کردن سخنانشون و از شما دوستان که مثل همیشه همراه ما بودید ممنونم. کسایی که اسمشون خونده شد برای قرعه کشی که هدیهشون رو بگیرن، انشاءالله بعد از برنامه یا روزای آینده مراجعه کنن دفتر انجمن اسلامی این هدیهشون رو بگیرن. دوستان برگاه های نظرسنجی رو هم فراموش نکنید، لطفا برگاه نظرسنجی رو جلو در تحویل بدید و فرمی هم گذاشته شده جلو در برای اطلاع رسانی برنامه های انجمن، اگه مایل هستید مشخصاتتون رو توی فرم بنویسید برای اطلاع از برنامه های آینده انجمن. موفق باشید. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.